بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه دیگه از سلسله جلسات بحث امامت و علمای ابرار رو در خدمت دوستان هستیم. من در این مقدمه باید عرض بکنم که ما بحثمون درست است که با عنوان علمای ابرار پیوند خورده، ولی همونطوری که دوستانی که حالا دنبال کردن چه آنلاین چه بعداً در فایل ها دنبال میکنن، این بحث ها خیلی فراتر از بحث امامت یا منابع علم امام یا ویژگی های مباحث امامت، بلکه یک جور تاریخ تحول تفکر امامیه و مذهب امامیه هم هست. بنابراین واقعا کسانی که دوست دارن که با تاریخ تحول مذهب امامیه و تفکر امامیه آشنا بشن، خب این بحث ها شاید از بحث های ضروری باشه که باید به نوع این بحث ها در واقع توجه داشت، حالا چه در این بحث هایی که ما خدمتتون هستیم یا دوستانی که خودشون میخوان کار بکنن. در واقع بحث های امامت و علم امام چون یکی از محوری ترین مباحث تحول تفکر امامیه بوده، بنابراین خیلی مرتبط هست با مباحث تاریخ مذهب، از این جهت مهمه. و خب از رهگذر این مسئله شیوه های بحث در مورد تاریخ تفکر رو هم میبینیم دیگه، یعنی به طور عملی میبینیم که چگونه میشه با این مسئله روبرو شد و تاریخ تفکرات مذهبی رو در هر مذهبی و دینی میشود دنبال کرد و بررسی کرد. خب ما توی در جلسه قبل یه مقداری که بسار رو در آجاز خوندیم گفتیم که این کتاب خودش در قم نوشته شده در حدود سالهای 270-80-90 اینقدر را اصلش بوده و بعد تحریری که در اختیار داریم به مقدار متأخرتره، شاید مثلا از حدود سالهای 300 قمری است، ولی عمده این که روایاتش عمدتاً از مشایخ قومه، یعنی روایاتش که از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، از احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن، از روایاتیست که مشایخ قوم نقل می کردن، از خاندان اشعری، از غیر خاندان اشعری، کسانی که در طبقه مشایخ صفار قومی و سعد بن عبدالله اشعری بودن. خود این کتاب هم گفتیم که تحریری از کتاب سعد اشعریست که خودش از علما و محدثین قومه، یه مقداری از کتاب مقالات و الفرقش رو خوندیم قبلن و حالا یک کتاب دیگه ایش هم که باز برای بحث ما مفیده خواهیم خوند در این جلسات انشاءالله. میبینید که مسئله مشایخ قومه. آقای دکتر محسن کدیور در بحث‌های علمای ابرار یک قسمتی رو باز کردن به عنوان کسانی که طرفدار و هوادار نظریه علمای ابرارن به اون شکلی که ایشون تبیین کرد و ما شکل تبیین ایشون رو گفتیم که چگونه ایشون این دوگانه قرائت بشری و فرا بشری رو تنظیم میکنن، تبیین میکنن و حالا مشایخ قوم رو به عنوان دسته چهارم در جزء طرفداران و هواداران و پیروان مکتب علمای ابرار میدونن. عباراتی که ایشون دارن، البته به مقداری ایشون هم در قوم صحبت کردن که سابقه تشیع در قوم به اواخر قرن اول میرسه و اینکه مهمترین خاندان شیعه در قوم خاندان اشعری بوده و بعد اینکه در میان عالمان قوم گرایش های واقفی و فتحی و امثال آن به ندرت به چشم میخورد، یعنی از ویژگی های علمای قوم گفتن و اینکه همسویی داشتن با هم دیگه. در منابع قدیم اینها قومی میگفتن، ایشون تفسیرش اینه که مشایخ قوم یا قومی این نشان از همسویی داره، همسویی غالب مشایخ قوم در موازین علم حدیث، باعث شده که از گرایش ویژه مشایخ قم با عنوان قمیین نیز یاد شود، که خب اینم نیاز به استدلال داره، یعنی در چه دوره ای مشایخ قم همه یک مشهور شدن. اینجور نیست که واقعا در دوره‌های مختلف مشی قمیون همیشه یکسان بوده و تغییر نکرده. حالا ما وارد این بحث میشیم. و بعد ایشون فرمودن که از لوازم و رواج دانش حدیث قم احتیاط و دقت علمی در نقل حدیث بوده است، یعنی برای اینکه اینها محدث بودند و اینها دقت و احتیاط علمی در نقل حدیث داشتن. خب البته در کوفه هم محدثین بودند، در بغداد هم بودند، صرف این مسئله نشان از دقت نمی کنه. مشایخ قم در این زمینه در دو محور به شدت حساس بودند، یکی پرهیز جدی از نقل از افراد ناشناس و تفحص در حال راوی جهت اطمینان از اعتبار سند روایت در انتساب به امام، دیگری مقابله بی امان با اندیشه های انحرافی به ویژه غلوف. اون قسمت اول رو ما واقعا نمیدونیم. یه قسمتی از قمیون البته حتما همینطور بوده، کما که در کوفیون و بغدادیون بودن، یعنی محدثینی بودن که سهلنگار بودن و محدثینی که سختگیر بودن و مبانی دانش علم حدیث رو همیشه میخواستن رعایت کنن. اما اینکه همه قمیون اینجوری بودن و این ویژگی قم بوده باز محل تأمله. اما اینکه ایشون فرمودن که مقابلی بی امان با اندیشه های انحرافی به ویژه غلو، بله، قم، مکتب قم و محدثین قم در دوره اشعریون معروف بودند به اینکه اینها با جریان‌های غلو مخالف بودند. اما اونطوری که ما همیشه گفتیم، برای قمیون جریان غلو یعنی مکاتب شناخته شده غلو، نه اینکه همه انواع آدمایی که به اصطلاح در حقیقت افکاری دارن که ما امروز مثلا اونها رو یا بعدها اونها رو جزء غلو می‌دونستن. نه، گروه های شناخته شده غلوف که اینا در واقع مذاهب معینی بودن، گرایشات مذهبی، سیاسی، اجتماعی مشخصی داشتن، پیشوایان و رهبران فکری معینی داشتن، حتی خیلی هاشون جنبه های سیاسی داشتن، حزبی داشتن. قمیون نسبت به غلوف شناسنامه دار در واقع حساسیت داشتن، نه اینکه ما اون چیزی که به نظر ما غلوف میاد اونها مخالف بودن. خب البته ایشون به درستی گفتن که قم در آغاز غیبت امام دوازدهم عملا مرجعیت علمی تشیع رو حائز شده بود، که درسته، منتها دلیلش رو همین دو ضابطه میدونن، که نه، دلیلش همین دو ضابطه نیست. در حقیقت قم در یه دوره‌ای به اصطلاح به دلیل وجود محدثین برجسته‌ای که در کار تهذیب کتاب‌های حدیث بودن، یعنی کتاب‌های کوفی‌ها رو تهذیب می‌کردند و بازنویسی می‌کردند و جوامع حدیثی می‌نوشتند، مرجعیتی پیدا کرد. دوره کوتاهی هم البته بود در اون زمان، و بعد با غیبت صغرا و به خصوص با دوره نوبختی ها که نیابت امام زمان علیه السلام در بغداد مطرح بود، خب مرکزیت شیعه در بغداد بود، ولی اون که علمای قم همیشه مرجع بودن از لحاظ مذهبی، یعنی حتی نوبختی ها و نائبین نواب امام دوازدهم در دوری غیبت صغرا گاهی اگه ازشون سوالی مسئله می شد معمولا ارجاع می دادن به علمای قم. منتها این به این دلیل بود که کوفه تقریبا دیگه نقشش رو از دست داده بود، بسیاری از کوفیان به بغداد رفته بودن و بغداد هم جایی بود که خب شیعه بود ولی غیر شیعه هم خیلی بود دیگه، یعنی شیعه یه اقلیتی بود. قم به دلیل این که مرکزیت تشیع بود، اصولا غیر شیعی در قم نبود و یک نظام مشخصی میتونست در اونجا برقرار باشه، بنابراین فضا فراهم شده بود که یه حوزه علمیه‌ای در قم در اواخر قرن سوم شکل بگیره، که به خصوص نقش خاندان اشعری در این میان بسیار بسیار نقش مهمی بود. خب در واقع این وضعیت موجب شد که این مرجعیت در قوم باشه. حالا ایشون تعبیرش اینه که به لحاظ اعتقادی مشایخ قوم به شدت با اندیشه تفویض به انتصاب هر گونه اوصاف فرابشری به ائمه برخورد میکردن، یعنی مسئله رو از غلو تبدیل کردن به تفویض. تفویض هم خب طبعا منظورشون همون چیزیست که در برابر اندیشه علمای ابراره و میگن که هر گونه اوصاف فرابشری. به نظر ایشان روایات حاوی استناد این گونه صفات به ائمه روایاتی غیر معتبر و راویان آنها غیر قابل اعتمادند. شاخصترین مشایخ قوم در قرن سوم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و در قرن چهارم ابن ولید قومی است. مبارزه مشایخ قوم با مفوضه در قرن سوم تا آنجا رسید که در زمان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری حداقل 4 تن از روایات با اتهام غلو یا تفویض یا نقل روایت از مجاهیل یا دروغ پرداختن از قوم اخراج شدند که ایشون نام ابو سمینه و سهل بن زیاد و حتی برقی رو نام میبرن و البته به اصطلاح گفتن که در مورد برقی پس از رفع سوء تفاهم به قوم بازگردانیده و از وی عذرخواهی شد. حالا اولا این که اینو قبل از ادامه این که این عبارات ایشون رو دنبال کنیم این نکته رو عرض بکنم که اینجا ایشون از قلوب به تفویض خیلی راحت منتقل میشن، در حالی که خب همونطور که عرض کردیم قلوب مکاتب شناخته شده ای بود. تفویض اگر مقصود گروه های مغولات در سنت امامیه است، مثلا کسانی مثل مخمسه و اینها که در دنباله خطابیه بودن که بعدن هم نصیریه بودن، اگر منظور ایناست اینا هم باز جز غلات بودن. حالا درسته جز غلات اولیه نبودن یا حتی غلات الهادی و اباهی به اون معنا در خیلی از اینها نبود، اما از جز غلات هست تلقی می شدن و حساب می شدن. بنابراین این نکته مهمی است که ما باید تفکیک بین غلات و مفوضه رو خیلی جدی بگیریم. این که قوم با غلات مخالف بودن امر طبیعی بود، چون قوم مرکزیت مذهب امامیه بود، مرجعیت علمی در اون دور و در اونجا بود، همون خط اصلی تفکر امامیه بود. غلات عملا از تفکر امامیه دور شده بودند، دلیل اینکه بسیار از اینها اساسا جزء واقفه بودند، یعنی کسانی بودند که همراهی نمی‌کردند با امامیه در امامت ائمه تا امام حسن عسکری علیه السلام. بنابراین مخالفت با غلات طبیعی بود. اما اینکه نمونه هایی که ایشون آوردن خب مثل برقی یا حتی سهل بن زیاد، اینها ما در بحث های تحریف حدیث و همچنین در بحث های تاریخ علمی کلام گفتیم، اینجا هم شاید تکرارش لازم نباشه که بگیم که در مواردی که مثلا احمد بن محمد بن عیسای اشعری شخصی رو از قوم اخراج کرده، خیلی از این موارد روشن نیست که به دلیل عقاید قلوب آمیزه به مفهومی که ما بحث داریم میکنیم باشه. عمدتاً به دلیل این بود که اشخاصی بودن در نقل حدیث به خصوص مطالبی رو مطرح میکردن که برای وضعیت شیعه در قوم ایجاد دردسر میکرد، یعنی حالا یا قلوبشون از نوع قلوب سیاسی به معنای این که به اصطلاح یک نوع منده، البته وقتی تعبیر غلو سیاسی به کار برم برخی از فضلا تعبیر غلو سیاسی رو به کار بردن، من به اون معنا به کار نمی برم، به این معنا که غلوی که به اصطلاح فراتر از مسائل مذهبی به نحوهی یک سری پیامدهای سیاسی داشت، به این معنا که یه احادیثی رو نقل کردن که در اون در حقیقت نوعی ضدیت با دولت عباسی، به هر حال قوم یه مرکزیتی بود که زیر نظر دولت عباسی بود اداره میشد، به این معنا یعنی اسباب دردسر درست میشد بر جامعه شیعه، گاهی نزاع‌های مذهبی درست میشد اگر که فرض کنید احادیثی نقل می شد در مخالفت صریح با اهل سنت یا مسائلی که اختلافی بود و موجب مشکلاتی می شد، در اون صورت احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری به عنوان رئیس شیعه در قوم باید واکنش نشان می داد. به همین دلیل کسانی که یه مقدار تندروی می کردن به این معنا غلو سیاسی، به این معنا که در مواجهه با مخالفان شیعه تندروی می کردن، حتی این تندروی رو به نوع گرایش سیاسی هم پیوند می دادن، یعنی ممکن بوده حتی مثلا به نحوی موجب شوراندن وضعیت مردم قوم بر علیه مخالفانشون می شدن، از این قبیل. خب طبیعتا حساس بودن احمد ابن محمد ابن ایسا و سایر مشایخ قوم به این مسئله که وضعیت قوم به هم نریزه، بنابراین گاهی این حساسیت رو داشتن. در شکل کلی ترش ما عرض کردیم که قلوبی که در قوم به اصطلاح نسبت به اون حساسیت وجود داشت، قلوب از نوعی بود که مکاتب شناخته شده بود، یعنی کسانی که درست در مقابل مکتب امامیه بودند. ما ممکنه حالا در میان کسانی که نام برده شده که از قوم اخراج شدن، کسانی بودند که توهم یا تصوری شده بود که اینها ممکن است که گرایش به مکاتب اهل قلوب دارند. گاهی شده مثلا در روایاتی که در قوم از قوم نقل شده که یه نفر رو می‌دیدن که اگر ما تو بحث‌های تحریف حدیث یا تحریف قرآن گفتیم که اگر می‌دیدن که متهم به گرایشات قلوب آمیز هست، دقت می‌کردن که آیا این نماز می‌خونه یا نمی‌خونه، یعنی جزء غلات اباحی است یا نه. یه ملاک خیلی مهمی بود برای اینکه ببینن اساساً این شخص متعلق به جریان کلی امامیه هست یا نه، چون خیلی از اینا اساساً جزء واقفه بودن، یعنی کسانی بودن که اهدافشون در برابر جریان اصلی مکتب امامیه بود، ربطی هم به بحثای تفویض اینها نداشت. اما اگر ما بگیم که کلیتی به نام تفویض رو خیلی شل بگیریم، یعنی خیلی عام بگیریم که شامل مباحث صفات فرابشری و از این قبیل بشه، به تعبیری که ایشون میفهمن علمای ابرار، مخالف با گرایش های علمای ابرار بشه، خب در اون صورت این حرف سخنی است که با اون چیزایی که ما از بصائر الدرجات مثلا خوندیم و احادیثی که از مشایخ قوم نقل میکرد کاملا در تضاد، یعنی ما به وضوح دیدیم که روایاتی که خود همین صفار یا سعد اشعری نقل کردن در همین بحث علم امام به وضوح مخالف با نظریه علمای ابراره، و خیلی از حرفایی که در کتاب بصائر هست به اصطلاح بی تردید اونها رو می شود در با یک معنای موسعی از تفویض اونها رو هم جز تفویض قلم داد کرد. اگر تصور کنیم که مشایخ قوم با همه گونه انواع تفویض و افکاری که در مقابل به اصطلاح علما نظریه علمای ابرار به اون تقریری که ایشون آقای کدیور میفرمایند مخالف بودن، خب پس نقل این روایات در کتاب بصائر مثلا یا در کتاب کافی چگونه قابل توجیه و تبرئه و قابل توضیحه؟ ایشون این توضیح رو ندادن که این روایت با این روایت با چه کار کرد. یا شما ممکنه بگید که تمام این روایات روایت الحاقی و بعدن اضافه شده و اینها روایاتی نیست که اصلا این مشایخ نقل کردن. خب دست کمش باید بگیم که این کتاب بصائر کجا نوشته شده. اگر توسط صفار یا سعد اشعری یا یکی از قمیون به هر حال نوشته شده، این روایات اگه در قم بوده، پس مشایخ قم ما چه تعبیری ازشون میکنیم در این مسئله؟ این که بگیم همه این روایات الحاقی، خب کجا الحاق شده؟ در بعدن الحاق شده، با این با سندهای تاریخی سازگار نیست. ما میدونیم که کلینی همین روایات رو از طریق همین قمیون باز در کتاب کافی نقل کرده، و اینکه این روایات در کتاب کافی هست به نقل از قمیون در باز درش تردیدی نیست، یعنی اینکه این روایات با این نوع گرایش با این طرز فکر در کتابهای قدیم ما به عنوان روایات قمیون شناخته میشه هیچ بحثی درش نیست، نمیشه مناقشه کرد. خب پس بنابراین ما اینکه اطلاقا بگیم که مشایخ قوم، بله مشایخ قوم با غلو و اون معنایی که گفتیم مخالف بودن، با کسانی که روایاتی نقل میکردن که ضد به اصطلاح مصالح جامعه امامی در قوم بود، این نوعی غلو سیاسی بود، به تعبیری روایاتی نقل میکردن که اسباب دردسر میشد، مثلا بر روی منبر میرفتن یه احادیثی نقل میکردن بر ضد مثلا بعضی از مقدسات مثلا گروه مقابل یا از عباسی ها، خب اینجا دردسر میشد. بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به اونها واکنش نشون میداد. درباره تفویض با اون معنای موسعی که داره واقعا مطلقا نمیشه همچه حکمی کرد، بلکه برخلافش ما شواهد بسیار زیاد داریم که قمیون راویان این گونه احادیث بودن. بله آقای دکتر کلیور در دنباله که ما در جلسات بعد خواهیم گفت و روایات مرتبط رو هم انشاءالله خواهیم خون، ایشون مسئله صحب النبی و یکی دو مسئله دیگر رو که بعداً در دوره شیخ صدوق و شیخ مفید به عنوان نظریه علمای قم مطرح شده رو ایشون تعمیم داده به کل مشایخ قم، از جمله احمد ابن محمد ابن عیسی و طبقه خاندان اشعری در اواخر قرن سوم. ما اونجا بحث خواهیم کرد که اونها دلایل دیگه‌ای داره، موضوعش چیز دیگه‌ای است، ارتباطی با مسئله علمای ابرار نداره و اساساً از یک مقوله دیگه ایست، کما اینکه شیخ صدوق و پدرش جزء مشایخ قم، خود شیخ صدوق که ایشون استادش ابن ولید قمی رو ایشون نام برد و او رو از کسانی که طرفدار این نظریه علمای ابرار هستن نام میبره، ابن ولید قمی راوی بیشتر احادیثی است که در زمینه امامت با این وجهی که ما در کتاب بصائر مثلا میبینیم یا در کتاب کافی میبینیم، در همین موضوعات در کتاب های صدوق، یعنی صدوق وقتی این روایات رو میخواد نقل کنه از طریق کی نقل میکنه؟ ابن ولید قمی. یا باید بگیم تمام این روایاتی که ابن ولید نقل شده ازش همش دروغه، یا باید بگیم که شیخ صدوق بی خود انتساب داده به ابن ولید، یا باید بگیم که بعدها اضافه شده به آثار شیخ صدوق. هیچ کنون از اینا قابله اصلا تر حتی نیست، به دلیل اینکه ما قرائن متعدد داریم، اصلا امکان نداره که فرض کنیم که این روایات، همه این روایات در تمام آثار شیخ صدوق و در تمام نسخه‌هاش اینها بعداً اضافه شده، این که ممکن نیست. خود شیخ صدوق هم جزء مشایخ قم بوده مدتی، پدر شیخ صدوق هم همینطور که علی بن حسین بن بابویه قمی است، اینها جزء مراجع قم و مشایخ قم بودن. ما اونجایی که از آنها از بعضی این شخصیت ها در روایات داریم، مثلا در آثار صدوق این همه نقل روایت از کتاب های پدرش شده. خب ممکنه بخشی از این روایات رو به توضیحی که حالا جاش اینجا نیست بگیم که شیخ صدوق از روایات یا از کتاب هایی که به نقل و به روایت پدرش موجود بوده، نه اینکه پدرش اونها رو تو کتابای خودش نقل کرده بوده، نقل کرده. ممکن است، یعنی مثلا روایاتی بوده که در یک کتابایی بوده، چون اصل اون کتابها رو از پدرش به اجازه نقل می‌کرده، بنابراین اون روایات رو تو کتابای خودش نقل کرده بدون اینکه حالا پدر واقعا به تک تک این روایات نظر داشته. این ممکنه، ولی این در مورد بخشی از روایات صادقه. حتما بخش دیگه از روایات رو خود پدر صدوق تو آثارش نقل کرده بوده و بعد صدوق در آثار خودش از پدر نقل میکنه. بنابراین امکان نداره ما این حکم کلیو بدیم. عرض کردم تنها چیزی که ما میدونیم مخالفت قمیون با مکاتب شناخته شده قلوب. این نکته رو اضافه کنم که وقتی که مثلا بصائر میاد نقل روایت میکنه، سعد اشعری، صفار قمی، احمد ابن محمد ابن عیسی، ابن ولید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، گاهی ممکنه ما تصور کنیم که اینها صرفا نقل روایت کردن، مضمون روایت رو کاملا قبول نداشتن. ممکنه در مواردی هست که محدثین صرفا جامع احادیثی بودن که در اختیارشون بود، اما اگه بهشون میگفتید که آیا همه این روایات معتبره، ممکن بوده در اون بحث دیگه داشتن. کما اینکه مثلا شیخ صدوق در فقیه که در کتاب من لایحضر الفقیه میگه این روایاتی که من اینجا نقل میکنم بهش اعتقاد دارم، عمل میکنم، به این روایات به اصطلاح باورمندم، این مسلمه. ولی مثلا در مورد کتابهای دیگه ما نداریم که شیخ صدوق در مثلا آثار دیگرش این تعبیر رو به کار برده باشه. مثلا در کتاب علل الشرایع ممکنه روایاتی از اون کتاب رو اگر خود صدوق میخواست به بحث بگذاره میگفت این روایت رو من قبول ندارم، فقط چون هست نقل کردم. یا ممکن است میگفت من تحفظی نسبت به برخی از مضامین حدیث دارم. این ممکنه برای اینکه محدثین گاهی صرفا ناقل بودن، اما به خصوص وقتی که ابوابی قرار میدن، به اصطلاح به این ابواب عناوینش در کتابهای حدیثی میگن تراجم یا تراجم الابواب، یعنی میان تیتر میزنن میگن ان الائمه مثلا علمشون فلان، این یعنی اینکه من باور دارم به این و این تیتر حدیث که مثلا در کتاب بصائر هست نشون میده که صفار یا نویسنده بصائر یا سعد اشعری باورمند بوده به این مسئله، یعنی معتقد بوده که علم امام مثلا از طریق جفر یا از طریق کتاب جامعه است یا از طریق الهام یا وحی یا از طریق مصحف فاطمه است، هر چیزی که دفعه پیش نقل کردیم. بنابراین ما نمیتونیم نسبت به این همه مجموعه عظیم روایاتی که در کتاب‌های حدیثی هست که بیشترش هم از مشایخ قوم نقل شده اینا رو به کلی بذاریم کنار و بعد یکی دو تا گزارشی که مربوط به دوره‌های بعده مثل مثلا زمان شیخ صدوق یا ابن ولید قبل از اون یا در زمان شیخ مفیده، بعد بگیم که بر اساس اون نقل‌ها در واقع اونم تازه با تفسیری که ما می‌کنیم بگیم مشایخ قوم کلاً قائل به نظریه علمای ابرار بود، این حتماً از نقطه نظر علم تاریخ و دیدگاه نقادی تاریخی و بحث تاریخی سخنی است که قابل تأیید نیست. خب ایشون در دنباله می‌فرماید شواهد سگانه صدر مقاله، یعنی همونی که گفتیم که مثلا درباره نظریه نص نظرشون چیه، اسمت چیه، فرض علم امام چیه، اینها همگی درباره مشایخ قوم قابل تطبیق است. خیلی عجیبه، یعنی ایشون با یکی دو تا شاهدی که خیلی ضعیف و کالا خواهیم خون میگن که تمام اون نظریات رو میشه به تمام مشایخ قوم نسبت میدیم. به عبارت دیگه جو توضیح میدن، مشایخ قوم منکر انتصاب اوصاف فوق بشری به ائمه و از قائلان به رویکرد بشری به امامت بودن و در حدود دو قرن نمایندگان رسمی جامعه شیعی محسوب میشدن. این واقعا چیزیست که به هیچ وجه قابل تأیید نیست، اصلا خلاف تمام اون شواهدی است ما در اختیار داریم. این که مثلا بعدن حالا خواهیم گفت که شیخ صدوق قائل به صحو النبی بوده و مخالف کسانی بوده که قائل نبودن، ما مکرر توضیح دادیم تو بحث‌های دیگه هم گفتیم، اینجا هم تفصیلا میگیم، در جلسه اول هم یه اشاره‌ای کردیم. اصلا هیچ ربطی به مسئله غلو به مفهومی که ما میخواییم بحث کنیم و اوصاف بشری و فوق بشری نداره، یه موضوع خاص بوده در یک زمانی، اسم غلو و غلات هم یه دلیلی اومده. ما اینو تو بحث‌های تاریخ علم کلام هم گفتیم، حالا اینجا هم چون مرتبطه تکرار خواهیم کرد. بنابراین مطالبی که ایشون در این قضیه گفتن به خصوص انتصاب کلی این مسائل مشایخ قوم کاملا از لحاظ علمی غیر قابل اثبات هست. من برای اینکه بتونیم بحث رو دنبال بکنیم وعده داده بودم که قبل از اینکه باز برگردیم به کتاب بصائر الدرجات ببینیم که دیدگاه یک کسی که همون دوره بوده، یعنی چند دهه مثلا قبل از تدوین کتاب بصائر الدرجات بوده و معاصر دوره ای است که بحث دوره امام جواد علیه السلام و مباحثی که در ارتباط با علم امام در زمان امام جواد مطرح شد بوده، بیاییم ببینیم نظرات او چگونه است و او چه دیدگاهی داشته، به خصوص که از بحث های مقالات اشعری ما نظریه یونس بن عبدالرحمن رو خوندیم، بنابراین مناسب است که نظریه فضل بن شازان رو که مرتبط با همین مکتب یونس بن عبدالرحمن بوده رو بخونیم. اولا فضل بن شازان ما دفعه پیش گفتیم که شخصیتی است که در سال 260 قمری از دنیا رفته و درست در قبل از دوره غیبت صغرا بود و رئیس شیعه در نیشابور بوده، بنابراین نظرات او خیلی خیلی مهمه برای اینکه بفهمیم که شیعیان در دوره اواخر عصر ائمه بعد از مسئله امام جواد دقیقاً چگونه درباره مسئله علم امام میاندیشیدن و اینکه نسبتش با عقایدش که مخالفان حالا این گروه داشتن، چون ما تردیدی نداریم که درباره این مسئله حالا علم امام یا طبیعت وجودی امام یا جایگاه امام بین خود امامی اختلاف بوده. ما خب حرفایی که از سعد اشعری و از کتاب ابوالحسن اشعری مقالات الاسلامی و منابع دیگه نقل کردیم کاملا واضحه که اختلاف نظر وجود داشته، اما آیا این اختلاف نظر قابل تقلیل هست مسئله علمای ابرار و اینکه علمای ابرار در برابر دیدگاه مفوض و غلات از به اون نه بودی که حتی مقابل دیدگاه شیخ مفید و متکلمین هم هست و یا دیدگاهی که هزار ساله که در شیعه رایجه به تعبیری که ایشون میفرماید، نه اینجور واقعا نبود. یعنی ما امیدوار هستیم که دست کم تا اونجور که تا الان گفتیم کمک کرده باشه برای این که شما هم همراهی باشید. خب فضل ابن شازان اولا خب همه میشناسیمش دیگه، مزارش در نیشابور هست و حتما با او آشنا هستید. نجاشی دربارش میگه که پدرش از اصحاب یونس بن عبدالرحمن بوده، بنابراین اون دیدگاهی که مقالات اشعری درباره دیدگاه یونس نقل میکرد، ما میتونیم اینجا ببینیم که دقیقا چی بوده. یعنی یه مقداری بیشتر توضیح میده که دیدگاه فضل بن شازان چه بوده. فضل بن شازان که ابو محمد ازدی نیشابوری، فضل بن شازان ابن خلیله، پدرش از اصحاب یونس بوده و در نجاشی هست که وروا عن ابی جعفر الثانی و قیل عن الرضا ایزن علیهم السلام. اینجا البته در این که خود فضل روایت از امام رضا کرده یا امام جواد تردید هست و اساسا معلوم نیست که اینجا درباره پدرش داره میگه که روایت از امام جواد و امام رضا کرده یا نه. خیلی بحث شده در کتابهای رجال. اشکال کار در این است که ما یه سری روایت داریم از فضل بن شازان که مستقیم از امام رضا نقل کرده و این یه مقدار کار رو سخت کرده، برای این که ظاهراً روایت او از امام رضا مشکل داره، یعنی به اصطلاح این اتفاق نیفتاده بوده و اصولاً روایت مستقیم فضل بن شازان از ائمه خیلی ثبت نشده و محل تردید هست، چون دورم بوده از خود ائمه، یعنی در نیشابور زندگی میکرده. هرچه هست این که به اصطلاح فضل بن شازان یه موقعیت خاص داشته، به خصوص حالا در دوری آخر دوری ائمه به اصطلاح مسائلی در جامعه امامی مطرح بوده. ابن شازان به هر حال در نیشابور بوده و این ارتباطش خیلی ساده نبوده با جامعه امامیه و خود مرکزیت امامت در بغداد و سامر را. پس بنابراین از طریق میدونیم که پدر شاگرد یونس بن عبدالرحمن بوده، از طرق دیگه هم وصل میشه به یونس بن عبدالرحمن. حالا یه عباراتی از خودشو میخونیم که ناظر به همین. نجاشی دربارش میگه کان ثقه، یعنی ثقه بود، و احد و اصحابنا الفقها و المتکلمین، یعنی یکی از اصحاب ما از میان فقها و متکلمین بود. تعبیر خیلی مهمی، یعنی کمتر کسی را نجاشی اینجور توصیف کرده. و له جلال فی هذه الطائفه، خیلی جلیل القدر بود و هو فی قدری اشهر من ان صفه، یعنی اونقدر قدرش بالاست که و شهرت داره که نیازی نیست که ما اون رو توصیفش کنیم. از طریق کنجینامی که حالا معلوم نیست این کنجی واقعا تحریفی از کشی یا نه، برخی معتقدند که این تحریفی از کشی صاحب کتاب رجال، بنده مطمئن نیستم، میگه که وذکر الکنجی، حالا این کنجی کیه بازو نمیدونیم، گفته که 180 کتاب داشته فضل بن شازان، انه صنف 180 کتاب، یعنی حالا از جزهای کوچیک از حالت مقاله مانند تا کتابهای بزرگتر. از آثارش دستکم از عناوین آثار، از جای دیگه ما میفهمیم، چون مثلا اسم فضل بن شازان جزء متکلمین حتی در کتاب مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری اومده، یعنی کسی مثل ابوالحسن اشعری که سنی مذهب بود و رئیس مذهب اشعری هست، ابن شازان رو به عنوان متکلم شناسایی کرده در کتابش. میدونیم که متکلم بوده، فقیه بوده، آثار و آرایی داشته. از جمله آثاری که نوشته معلوم میشه که با متکلمین معتزله وقت و با متکلمین سایر مذاهب خیلی در بحث و به اصطلاح گفتگو بوده، یعنی ردیه هایی که بر اونها نوشته، موضوعاتی که پرداخته، موضوعات بسیار بسیار قابل توجهیه و حتی در مسائل مربوط به لطیف کلام و باعث فلسفی علم کلام، در رد بر فلاسفه حتی به اصطلاح یک کتاب الرد علی الفلاسفه داشته. از جمله کتاب‌هایی که داشته مثلا ردیه‌ای بر غلاطه، یعنی ما می‌دونیم که این آدم شخصیتی بوده که در یک اثری رد بر غلاط کرده تحت عنوان الرد علی الغالی المحمدیه، که یک گروهی از غلاط بودن به نام محمدیه او ردیه نوشته. بنابراین از لحاظ علمی شخصیت بسیار ممتازی، یعنی جز مهمترین علمای شیعه در طول سه قرن اول اسلامه تا زمان غیبت امام، تا قبل از مثلا دوره شیخ مفید و اینا، ابن شازان مثل هشام ابن حکم اینا یکی از شاخص هاست. خب این شخصیت در کتابی داره به نام الایضاح که ما یه مقدار ازش خواهیم خوند. قبل از اینکه اون رو بخونیم، در یکی از رسالاتی که از او باقی مونده که معروف هست به کتاب العلل، و این کتاب العلل در واقع کتابی است که به ظاهر یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، یعنی کندهو چنین به نظر میرسه که یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، ولی در جای خودش ثابت شده که این روایت در واقع درست نیست، بلکه این متن خود فضل ابن شازانه که در آثار شیخ صدوق هم بعداً نقل شده. کتابی است به نام کتاب العلل، بنده متنش رو خیلی سال پیش از بر اساس همین کتاب‌هایی که شیخ صدوق این رو مستقلاً چاپ کردم به عنوان یه اثری از فضل ابن شازان کتاب العلل. در اینجا در گفته شده در روایت که به اصطلاح ادعا شده که فضل ابن شازان گفته این مطالب من از امام رضا شنیدم یا گرفتم، سمعنا من مولای، ولی معلومه که مقصودش اینه که این حرفا حرفایی است که از امام رضا مثلا من شنیدم، نه اینکه عین عبارات اون امام رضا است، یعنی این تعالیم حضرته. مشکلی که وجود داره این که فضل ابن شازان خودش دیدنش امام رضا رو، همون که عرض کردیم، خودش محل سؤاله، بنابراین احتمال داره که این تیکه بعداً الحاق شده برای اینکه مثلا اعتبار بیشتری به کتاب العلل بدن. خود کتاب العلل معلومه که حرفای خود فضل ابن شازان. خب اینجا کتاب العلل یعنی اساساً چیه؟ یعنی اینکه علل و حکمت، حالا به تعبیری اینکه فرق هست بین حکمت و علت در مسائل شرعی، ولی حالا به طور کلی علل و حکمت برخی از احکام و یا بعضی از مسائل رو، از جمله بعضی از مسائل صرفا دینی و مذهبی نه، بلکه مسائل مربوط به مسائل طبیعت یا توحید، اینها رو توضیح میده که علتش و حکمتش در چی هست. این نوع ادبیات همیشه وجود داشته، کتاب‌هایی می‌نوشتن تحت عنوان کتاب العلل. خود شیخ صدوق هم علل الشرایع دارن، همونطور که حتما آشنا هستید. در یه جای اینجا میگه که اگر کسی بگه ولما جعل اولی الامر و امر بطاعتهم، اینو هم دیدگاه کلیش در مورد امامت ببینیم. از اینجا میگه اگه کسی بپرسه چرا خداوند اولو الامر رو قرار داده و امر کرده اونها رو با اطاعت کنید، میگه لعلل کثیره منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيها امينا ياخذهم بالوقت عندما ابيح لهم و يمنعهم من التعدي على ما حضر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيم يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. خب این خیلی نکته مهمه، یعنی این دیدگاه یکی از نخستین نمونه های بحث قاعده لطفه تقریبا، و اینجا شیخ فضل بن شازان یک نوع دیدگاه کلی مطرح میکنه، هم چیزی که مثلا در فلسفه مدنی فارابی هم هست، میگه که خلق نیاز دارن به اینکه یک اجتماعی داشته باشن و وقتی که خداوند یک سری حدودی قرار میده، منظورش تکلیفه، تکالیفی قرار میده که باید بشر انسان رعایت کنه چون مبتنی بر مصالحشه و جلوی فسادها رو میگیره، یعنی برمیگرده به همون دیدگاه کلی که تکالیف شرعیه ناظر به مصالح واقعی است که در اصول فقه هم گفته میشه. بعد میگه که به همین دلیل باید یک کسی باشه و بتونه این رو اداره کنه، امینی باشه که جامعه رو اداره کنه، نذاره که اشخاص نسبت به هم تعدی کنند، یعنی اجرای حدود احکام بکنه، یه در واقع تعبیری از این وجود امام به عنوان رئیس جامعه به اون شکلی که در قاعده لطف هست هنوز بحث نشده، ولی در اون مسیر هست این بحث، یعنی این که ضرورت امام با توجه به عنوان رئیس در جامعه که اجتماع انسانی هست. و بعد میگه حدود و احکام، میگه پس بنابراین برای این که دلیلش هم اینه که در جامعه انسانی اشخاص به طور طبیعی، این بعدا در فلسفه‌های سیاسی غرب هم بوده دیگه، که به طور طبیعی آیا انسان میل به نظم اجتماعی داره یا نه، تعدی میکنه، یعنی به اصطلاح به طور طبیعی انسان به نحوی است که اختلاف مصالح و منافع که پیش میاد اشخاص با همدیگه در میفتن و جامعه از این نظمش در میاد، نیاز به یک کسی داره که نظم به جامعه بده. خب این میگه علت این نیستش که خداوند اولوالامر یعنی امام قرار داره. بعد میگه که و منها، یعنی دلیل دومی به کار میبره، میگه انا لا نجد فرقه من الفرق ولا مله من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم، این خیلی تعبیر مهمیه، و رئیس لما لا بد لهم منه في امر الدين والدنيا. این تعبیر در واقع از تعابیر بسیار بسیار مهمه، یعنی این که فضل بن شازان در اینجا میگه که جامعه نیاز داره به، یا میگه فرق من الفرق ولا مل من الملل، یعنی جامعه اجتماع انسانی بنظرش هست یا حالا هر طایفه مذهبی، نیاز به یک قیم و رئیس داره و این تعبیر رئیس همون تعبیری است که در قاعده لطف هم به کار میره و ما در بحث فارابی هم دیدیم تعبیر رئیس به کار می بود. میگه که لازمه برای این که در امر دین و دنیا یه رئیسی داشته باشن، فقط هم نمیگه دین، میگه دنیا هم اضافه میکنه و این همون چیزیست که شریفه مرتضی هم در بحث قاعده لطف میگه، یعنی متولی امر دین و دنیای مردم باشه. فلم یجوز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لا بد لهم منه، میگه حکمت خداوند موجب میشه که خلق رو رها نکنه بدون اینکه برای اونها رئیسی قرار بده، ولا قوام لهم الا بهی، یعنی چون میدونه که خداوند به حکمتش که این جامعه بدون این سعادت پیدا نمیکنه، یعنی همون قاعده لطف، همون قاعده لطف، فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیهم و یقیمون بهی جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم، دیگه پس کسی است که بتونه اداره کنه و این کارا رو هم که میگه مثل تقسیم فعل بیت المال، چون دونم دفاع از مرزها یا مثلا اقامه جمعه و جماعت، هم کاری است که یک امام باید بکنه از دیدگاه کلام اسلامی که حتی اهل سنت هم میگفتن. حالا میگه و منها، دلیل سومش اینه، انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله، ببینید این باز دلیل سومی، یعنی یک دلیل شبیه قاعده لطفه، یه دلیل فلسفی شبیه همون چیزی که فارابی میگه، میگه و بعد میگه که از لحاظ حجیت هم مهمه، یعنی از کسی که باید حافظ شرع باشه، اگر امام نباشه که امین و حافظ شرع باشه، مله یعنی دین مذهب از بین میره، یعنی اینقدر تحریف میشه، حرفای دیگه میاد که لدرست المله و ذهب الدین، دین دین اصلا تبدیل به ضدش میشه دیگه، دینی وجود نداره، یه مجموعه باورهایی است که به اسم دین به اصطلاح به نام دین قرار میگیره ولی واقعا دین نیست. و غیرت سنن و احکام، اگر امام نباشه حجت نباشه، که قول او در وقت اختلاف سراغش گرید سنن و احکام تغییر میکنه. و لزاد فیه المبتدعون، مبتدعین و اهل بدعه تا دلشون میخواد توش اضافه میکنن. و نقص منه الملحدون، کسانی که الحاد دارن و به دین باور ندارن از دین هی میزنن چیزایی رو که واقعا در جزء از دینه. و شبه ذالک علی المسلمین، موجب مشتبه شدن امر دین برای مسلمین میشن. از قد وجدن الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین، میگه خب برای اینکه ما میبینیم که خلق و انسانها مؤمنین، یعنی کسانی که تلقی دارن میکنن دین رو از پیغمبر، اینا که کامل نیستن، درکشون هم از دین کامل نیست، محتاجن. مع اختلافهم و اختلاف احوائهم و تشتت حالاتهم، میگه با توجه به اختلافات، ما گفتیم در قرن دوم و بعد قرن سوم تمام نظریات، یعنی متکلمی از فرق مختلف، از مکاتب مختلف، سخنشون این بود که ملاک حجیت کدومه، ملاک صدق کجاست. میگه با توجه به اختلاف ما نیاز به یک کسی داریم، همون استدلال حجیتی که در بحث امامیه هست، میگه نیاز داریم به امام. فلولم یجعل فیها قیما حافظا لما جاء به الرسول الاول لفسدوا على نحو ما بیناه، میگه اگر کسی نباشه که قیم دین باشه، حافظ دین باشه، حافظ اون چیزی که خود پیغمبر آورده، دین از بین میره، فاسد میشه. و غیرت الشرایع و سنن و الاحکام و ایمان، تمام دین و شریعت و احکام و ایمان و اینا همه تغییر میکنه. و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، میگه در همین مسئله فساد خلقه. البته در دنباله بحثای دیگه باز در مورد امامت میکنه، میگه که سوال میکنه که چرا نباید در وقت واحد دو امام باشه، میگه عللی هست که نباید دو امام باشه. و بعد به اصطلاح توضیحاتی در اینجا میده که اینجا ما وارد این بحث نمیشیم. در دنباله میگه فإن قیل لما لا یجوز ان یکون الامام من غیر جنس الرسول، چرا جایز نیست که امام از غیر جنس رسول باشه؟ یعنی ببینید میگه فضل نشازان میگه امام باید از جنس پیغمبر باشه، چرا جایز نیست که از غیر جنس او باشه؟ میگه قیل لعلل منها انه کان الامام مفتر از الطاعه لم یکن بد من دلالت تدل علی و یتمیز بها من غیره و هی القرابة المشهورة والوصية الظاهرة لیعرف من غیره و یهتدا الیه بعینه، میگه چون امام باید مفتر از الطاعه باشه، باید یک دلالتی ما داشته باشیم، یک دلیلی داشته باشیم که مستقیما دلالت کنه بر وجود امام. میگه ما از طریق ما همینطوری نمیتونیم بفهمیم که امام کیه، بنابراین باید دلیلی داشته باشیم، و به همین دلیل هست که از جنس رسول باید باشه، یعنی به اصطلاح توی همون سلسله نبوت باید باشه. حالا گاهی این سلسله نبوت به معنای این که همه اون ویژگی های پیغمبر رو داشته باشه اینو نمیگه اینجا، میگه از جنس رسول باشه، یعنی از همون به اصطلاح بطن باشه، از همون خاندان باشه، از همون جنس و ماده باشه، از همون به اصطلاح طبیعتی باشه که پیغمبر داره، از میان همون به اصطلاح همین دلیل قرابت و وصیت رو قرار داده که پیغمبر میگه از میان کسایی که شما مثلا میشناسید من این آدم رو قرار دادم، یه وصیت ظاهری وجود داشته باشه از طریق قرابت مشهوره، یعنی از جنس پیغمبر، از همون خاندان پیغمبر، میگه از همون باشه. پس بنابراین نباید یه کسی باشه که همینجوری مردم انتخابش میکنن، از غیر جنس پیغمبر، از غیر اون طبیعتی که پیغمبرم از همون طبیعت بلند شده، یعنی از همون خاندان، از همون ریشه. خب آیا همه ویژگی‌های پیغمبر رو داره؟ نه، اینجا بحثشو نمی‌کنه، هنوز وارد این بحث نشده، ولی میگه باید کسی باشه که از پیغمبر تعیینش کنه و تو همون خاندان پیغمبر باشه، از همون جنس پیغمبر، تو اون به اصطلاح چیزی که ظاهری قرابت با پیغمبر داره باشه، تا مردم بگن خب ما باید تو سراغ امام در کجا میریم سراغ امام، محدود میشه به کسی که تو خاندان پیغمبره، پیغمبرم وصیت ظاهره قرار میده که لیعرف من غیرهی و یهتدا الیه بعینه، این که ما بفهمیم اینه نه کسی دیگه، راحت بتونیم پیدا کنیم. خب حالا و منها انه لو جاز فی غیر جنس رسول لکان قد فضل من لیس برسول علی رسول از جعل اولاد و رسول اتباعا لاولاد اعدائی. ببینید میگه اگه از غیر پیغمبر باشه، از غیر خاندانش باشه، یعنی جوری میشه که خاندان پیغمبر باید از غیر خاندان، از خاندان غیر پیغمبر تبعیت کنن. خب این معلوم میشه که در واقع کسی که پیغمبر نبوده از این جهت افضل است بر پیغمبر، بنابراین باید از کسی باشه از خاندان خود پیغمبر باشه که دیگه خاندان غیر پیغمبر افضل نشن. خب در این صورت باید خاندان پیغمبر بیان تبعیت کنن از خاندان غیر پیغمبر. که ابی جهل ابن ابی معید، خب میگه کسای دیگه میان و اعدای، حتی بعضیشون اعدای پیغمبر بودن. خب پس بنابراین این یه استدلالی میکنه برای این که چرا باید در خاندان پیغمبر و از جنس و خاندان پیغمبر باشه. بعد میگه که دلایل دیگه میاره که ما حالا اینجا نمیخونیم، ولی میگه که به اصطلاح از ویژگی هایی که در همین قسمت درباره امام میگه، میگه که تعبیر حجه هم میکنه، میگه انه لا یکون واحد من الحجتین، بحث حجت رو به کار میبره و که این کلمه مهمی است باز در همین جا به کار رفته، منتها اینا رو همه رو در چارچوب مسئله اجرای احکام شرع و امام در مقام کسی که تنفیذ حکم شرعی میکنه. این یک در واقع مرحله‌ای بوده از مراحل تفکر امامیه. ببینیم که ریشه های از اون چه حرفایی که شیخ شریف مرتضی بعداً گفته رو ما در اینجا میبینیم. خب این در واقع نشون میده که فضل الدین شازان نگاهش نسبت به امامت چیه؟ یک، یعنی امامت رو در واقع در چه مقامی قرار میده؟ به عنوان حجت، به عنوان رئیس، امام رئیس جامعه است برای احکام شرع، کسی است که باید به او رجوع کرد، باید کسی باشه که حافظ شریعت، حجت و امین شرع و به اصطلاح علاوه بر همه اینها مسئله این که بود از جنس رسول باشه از طریق قرابت مشهوره و وصیت ظاهره، یعنی معلوم باشه که این تو خاندان پیغمبر هست، یک نوع وصیتی ظاهر وجود داره. حالا اینجا ما میبینیم که تعبیر نص به معنایی که ما در مثلا کلام شیعی داریم در اینجا که همونطور که مثلا در آرای هشام بوده، اینجا به طور مستقیم به کار نرفته، صرفا میگه که قرابت المشهوره و الوصیه الظاهره، که خب این برای اینکه یه مرحله‌ای از تفکر امامیه رو نشون میده. در این کتاب هم فضل الدین شازان در واقع یه جور نظر به این داره که دیدگاه‌های شیعه رو به صورت قابل قبول، به صورت قابل پسند برای حتی مخالفین هم نشون بده. به هر حال فضل الدین شازان در یک شهری زندگی میکرد مثل نیشابور که شیعه در اقلیت بود، اکثریت با دیگران بود در نیشابور. بنابراین در این کتاب سعیش اینه که تفکر و تشیع رو در این شکل و قالبی ارائه بده که ما اینجا رو میبینیم. با تو آثار دیگه فضل الدین شازان کم کم بیشتر متوجه میشیم که دیدگاه فضل الدین شازان دقیقاً درباره مسائل مختلف چی هست. اما اون چه که مهمه اینه که به اصطلاح این نوع دیدگاه رو نسبت به امامت اینجا مطرح میکنه. خب بعد در اینجا میگه که قبل از این قسمت وقتی درباره نبوت صحبت میکنه میگه که چرا باید نبوت باشه و چرا ما باید اقرار به انبیا بکنیم، اونجا تعبیر معصوم رو به کار میبره، میگه بین خدا و بشر باید یک رسولی باشه که معصومون یؤدی الیهم امره و نهیه و ادبه و ادبه و یفقههم علی ما یکون به اجتلاب منافعهم و دفع مضارهم. اینجا درباره نبوت هست که تعبیر اسمت رو به کار میبره. بعد از اون بلافاصله میگه چرا باید اولو الامر باشه. در این قسمت در واقع میگه که بحث حجیت رو مطرح میکنه، عرض کردم مسئله امین و حافظ بودن، این که امام حافظ شرعه، اگر او نباشه شریعت تغییر پیدا میکنه. پس کسی است که عالمه در واقع، با اینکه اینجا صحبت از علم تفصیل نمیکنه، ولی کلیتش اینه که کسی است که عالمه به شرعه، میتونه امین شرع باشه، حافظ شرع باشه، اما اینکه این کیفیتش چگونه رو بحث نمیکنه که دقیقاً به چه صورتی اتفاق میفته. خب حالا ما درباره فضل بن شازان، خود فضل بن شازان شخصیتی است که در کتاب‌های رجالی ما در موردش مفصل بحث شده. حتی من اینجا حالا فرصت نمی‌کنم که تمام اون چیزی که درباره فضل بن شازان هست رو بخونم، ولی یک چیزی رو می‌خونم که نشون میده که چقدر این شخصیت مهمه. اولا از آدمای زیادی نقل حدیث کرده بوده، مثل ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، حسن ابن محبوب، حسن ابن علی ابن فضال، اینا آدمای خیلی مهمی هستند که او ازشون نقل حدیث کرده و دیگران حالا به اصطلاح اینجا جای گفتن نیست. مخالفان زیاد داشته، حالا اینکه مخالفت ها چگونه بوده خودش نیاز به بحث و بررسی داره که علت این مخالفت هایی که با شده چیه. در کتاب رجال کشی حتی گفتن که میگه که فضل 160 تا کتاب داره، 160 تا کتاب داره. حالا در مورد فضل بن شازان نکته جالبی که وجود داره حرفیست که خودش داده که ما از لحاظ دیدگاه کلی میتونیم بفهمیم. اون میگه که من دنباله یک سنتی هستم، میگه من ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و امثال اونها رو دیدم. این رو سهل ابن بحر فارسی میگه از فضل شادان شنیدم، میگه انا خلفون لمن مزا، من در همون نسل و تبار آدمایی هستم که گذشت قبل از من از امامیه بودن. من شاگرد ابن ابی عمرم. خب ابن ابی عمر میدونید یکی از بزرگترین فقهای شیعه در دوره حضور ائمه بوده، و صفوان ابن یحیی، و بعد میگه و حملت عنهم منذ 50 سنه، یعنی 50 سال، از 50 سال قبل به این طرف من راوی حرفای اونا هستم، حالا اونها رو دیده بودم. و بعد میگه که وقتی هشام ابن حکم از دنیا رفت، یونس ابن عبدالرحمن جانشین او بود، کان یرد علی المخالفین، مثل یونس کسی بود که مثل هشام عمل میکرد. وقتی که یونس رفت، سکاک که یکی از شاگردان، یکی از متکلمین اون دوره است، به تعبیر فضل بن شازان میگه او بود که به اصطلاح دفاع از تفکر امامیه میکرد، فرد علی المخالفین حتی مضا. حالا بعد از اینا من انا خلف لهم من بعده، من بعد از اینا هستم، یعنی بعد از اون نسل آدمایی مثل یونس و قبلش به اصطلاح فضل بن شازان، یا بعدش سکاک، یا امثال محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی، بعد از این نسل حالا نسل من هست، یعنی بعد از نسل به اصطلاح شام و یونس و سکاک، میگه که در حقیقت من هستم که الان دارم دفاع از مبانی تشیع میکنم. خب یه همچین شخصیتی با این آثاری که نام بردیم، خوبه که ببینیم که تو کتاباش چه چیزی درباره امامت یا علم امام یا مقام امامت گفته. ما در واقع متاسفانه از این 160 کتاب یا حالا این تعداد زیادی که نام بردن در نجاشی و در کشفی هم بهش اشاره میکنه، متاسفانه عمده این آثار از بین رفت، عمدش هیچ چیزش باقی نمونده. یک کتاب الایزا هست که معروف است و به اصطلاح خیلی ساله که چاپ شده. اولین بار مرحوم مهندس ارموی اونو چاپ کرد، بعدا در بیروت هم یه چاپ دیگه ازش شد. این کتاب کتابی است که به اصطلاح در باره مباحث امامت، رد بر مخالفین تشیع و برخی از بحث‌های فقهی، مباحث اختلافی بین شیعه و اهل سنت رو گفته توش. این کتاب رو همیشه به عنوان کتاب فضل ابن شادان معروف بوده و چاپ هم شده. برخی از محققین معتقد بودند که هستند که این کتاب مال اون نیست و بلکه متأخر از اون دوره است. بنده عمیقا و قویاً معتقدم مال فضل ابن شادانه و دلائل قوی و متقنی رای نشده برای اینکه این انتصاب رو رد بکنه. حتما کتاب مال فضل ابن شادان. یه تعداد دیگه از رسالاتش، چند تا کتاب، مثل همین کتاب العلل یا دو سه تا متن دیگه هم هست که حالا بعضن حتما مسلمن مال فضل ابن شادان، بعضن هم احتمال بنده دادم که مال او باشه. قبلا توی کانال تلگرامی گذاشتم، توی کاتبانم هست، متناش هم بعضی هاشو گذاشتم، میتونید ببینید که آثاریست که مال فضل ابن شادان هست. ما توی این بحث یه مقداری از کتاب ایزاخ رو میخونیم. قبل از اینکه کتاب ایزاخ رو بخونیم، یه نکته ای رو اینجا خوبه که در واقع درباره فضل ابن شادان و آرائش مطرح بکنیم، چون مستقیما به بحث علمای ابرار مربوط میشه. خب اینجا در کتاب رجال کشی روایات مختلفی نقل شده، گاهی در رد بر فضل ابن شادان، یعنی در نوع طعن بر فضل ابن شادان، گاهی هم در مدحشه. دلیلش اینه که فضل ابن شادان شخصیت بوده که روش توافق نظر نداشتن برخی در دوره خود فضل ابن شادان. رهبری جامعه شیعه در نیشابور رو داشته، یک گرایش‌های تفکر خاص خودشو داشته، برخی با اون تفکر مخالفن، از جمله غلات. گفتیم که خود فضل ابن شادان ردیه بر غلات محمدی داره. به همین دلیل برخی از این کسانی که از جزء غلات بودن یا نه جزء گروه های مفوضی بودن، یه سری تبلیغات به تعبیر امروز بر علیه او، شایعاتی بر علیه او مطرح میکردن و بنابراین ما با هر دو دسته روایات درباره فضل ابن شادان رو برو هستیم. یکی از مواردی که خیلی خیلی نکته جالب توجهیه، نکته ایست که به اصطلاح کشی به نقل از ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه میاره که از روایات معروفی است که مطالب ابن شادان از اون نقل شده و میگه که از این مطالبی است که از مکتوب‌هایی است که جز سندها آرشیو در واقع شیعه بوده. میگه ببین ما رق عبدالله بن حمدویه بیهقی اهل نیشابور قد اختلفوا فی دینه، یعنی شیعیان نیشابور، نه اینکه حالا همه اهل نیشابور، چون خیلی از نیشابوری ها اساسا شیعه نبودن. میگه که اینا شیعیان نیشابور در واقع اختلاف کردن در دینشون و خالف بعضهم بعضا و یکفر بعضهم بعضا، اینا انقدر اختلافاتشون زیاد شد که اینا با هم در افتادن و حتی بعضی هم دیگه تکفیر میکردن از میان شیعیان. یه دی میگفتن که ان النبی عرف جمیع لغات اهل الارض و لغات الطیور و جمیع ما خلق الله. یه دی میگفتن پیغمبر زبان همه اهل ارض و زبان همه پرندگان و زبان همه مخلوقات خدا رو میشناسه و کذالک لابد ان یکون فی کل زمان من یعرف ذالک. میگفتن در هر زمانی هم باید یک کسی باشه این ویژگیش باشه. پس بنابراین معتقد بودن که پیغمبر جمیع لغات جمیع اهل ارض رو میشناسه، اهل به اصطلاح لغات طیور رو میشناسه و لازمه در هر زمانی یک کسی شبیه پیغمبر باشه که این ویژگی رو داشته باشه و یعلم و و یعلم ما یضمر الانسان و یعلم ما یعمل اهل کل بلاد فی بلادهم و منازلهم. این شخص که حالا منظورشون امام بوده و از جمله پیغمبر، باید بدون به اصطلاح هر انسانی، همه آدمایی که در دوره خودش هستن، حتی اون چیزی که تو ضمیرشون میگذره، تو نیتشون میگذره، تمام ضمیر و به اصطلاح ذهن و ضمیرشون رو باید بشناسن و باید بدونن، یعنی علم باید داشته باشه امام، و اون چیزی که انجام میدن چه در مقام نیت چه در مقام عمل، امام باید بدونه که فلان شیعش در کجای، حالا مثلا امام خودش در بغداد یا در سامراس، باید بدونه کسی که تو نیشابوره تو ذهنش چی گذشت کلام چه کنه، یا اینکه چه عملی داره انجام میده، اینا رو بدونه، با اینکه در محضرش نیست، در غیبه، ولی باید بدونه. بعد میگه که اون چه که حتی در شهرهاشون، حتی تو خونه هاشون انجام میدن، اگر که دو تا بچه رو میبینه و اذا لقی طفلینه یعلم ایهما مؤمن و ایهما یکون منافقا، بدون کدومی که از اینا مؤمنه کدومشون در حقیقت منافقه، این رو هم باید بدونه، یعنی باید بدونه که این دوتا بچه که داره میبینه کدومشون بعداً مؤمن میشه کدومشون منافق میشه. و انه یعرف اسماء جمیع من یتولاه فی دنیا و اسماء آباهم، تمام شیعه های خودش رو، اسمشون، اسم آباهش رو باید بدونه. ما قبلا توی کتاب بصائر دیدیم که گفتش که امام علم داره نسبت به جمیع اسامی شیعیان خودش، برای اینکه این بخشی از اون چیزیست که در اون علومی که در کتابهایی که به امام رسیده گفته شده. اینجا میگه اینا معتقد به این بودن. میگه که و اذا را احدهم، یعنی وقتی که شیعیان خودشو میبینه عرفه باسمه من قبل ان یکلمه، قبل از اینکه باش صحبت بکنه اسمشو بدونه، یه خلباتش بدونی که مثلا بگی من شیعی تو هستم یا اسمم چیه، اسمشو بدونه و بشناختش، اسمش هم بدونه. و از امون جعل تو فداک، یعنی این نامه سالا خواهیم گفت این معمل، چون این اختلاف سنگین شده، جدی شده، شیعیان هم دیگر رو دارن تکفیر میکنن، هم دیگر رو دارن تذلیل میکنن، میگن هر گروهی یه گروه مقابل سال و گمراهه، نظر شما چیه؟ و یزعمون ان الوحی لا ینقطع، وحی منقطع نیست بعد از پیغمبر، هم باز ادامه داره. ببینید همین بحث علمای ابرار گفتیم، و النبی لم یکن عنده کمال العلم ولا کان عند احد من بعده، پیغمبر تمام علم پیشش نبود. حالا لم یکن عنده کمال العلم، یه بحثش اینه که مثلا نمیدونست، یه احتمالش اینه که بهترم بیشترم احتمال هست با توجه به اینکه اون گستره‌ای که برای علم امام قائله، میخواد بگه یعنی اینا معتقد بودن که کمال علم در زمان پیغمبر محقق نمیشه، چون پیغمبر از دنیا که میره مسائل بعدی پیش میاد، باید یه کسی باشه که او هم بتونه منبع علم باشه و مطالبی که پیغمبر نگفته رو بتونه بگه. بنابراین کمال علم، کمون که مثلا اهل سنت میگفتن کمال علم زمان پیغمبر تموم شده، وظیفه ما اینستش که همون که پیغمبر گفته دیگه، ما نیاز به کسی نداریم که بیاد مباحثی رو بگی که پیغمبر نگفته، بلکه ما فقط نهایتا یک اجتهاد و قیاس و فلان یه که ما توضیح دادیم. اینا میگفتن که نه، کمال علم اتفاق نیفتاد زمان پیغمبر یا هر کسی از بعد از پیغمبر. اذا حدث شیء فی ای زمان، اگر هر اتفاقی در هر زمانی بیفته، فی ای زمان این کان، ولم یکن علم ذالک عند صاحب الزمان، اگر علمش رو ندونه امام، حالا بعد از عصر پیغمبره، صاحب زمانه، حالا امام، هر امامی صاحب زمان تعبیر کلیه، نه اینکه امام دوازدهم، ولم یکن علم ذالک عند صاحب الزمان اوحى الله الیه و الیهم، خداوند به او و به ائمه وحی میکنه. یعنی حالا پیغمبرم علم همه چیز در اختیارش به تعبیری نیست، با وحی متصله، بعدش هم همینطور با وحی متصله، این علمم به اصطلاح اینطور نیست که بالفعل وجود داشته باشه، دائما وحی میشه به ضرورت، اگر لازم باشه به اصطلاح امام باید بدونه. این عیناً اون چیزیست که در کتاب بصائر هم در روایاتی هست که حالا بازم خواهیم خوند، که امام کسیست که دائما علم بهش میرسه، اگر جایی ندونه سوال ازش بشه باید پاسخ بده، علم بهش میرسه. تعبیری که اینجا به کار میبره بگه این علم از طریق وحیه، اوحی الله الیه و الیه، پس به امام وحی میشه. علم امام گسترده است ولی علم تمام نمیشه، مسائل جدید پیش میاد، باید امام دائما علم بهش برسه، مسائل تازه که پیش میاد علم تازه بهش براش میاد. فقال کذبوا لعنهم الله افتروا اثما عظیما. به اصطلاح اینجا این رقعه رو که نقل میکنه، یعنی این مکتوب رو که نقل میکنه که میگه عبدالله بن حمدوی البیهقی، از رو اون من نوشتم، میگه که اهل نیسابور کمان که گفتیم اینا اختلاف در دین کردن و نظر امام رو میخواد. بعد در اینجا یک امام هم در پاسخ گفته که اینا دروغ میگن، کذبوا لعنهم الله و افتروا اثما عظیما، همچی چیزی نیست، ما همچی حرفی نمیزنیم. خب حالا توضیح بعد. این ظاهرا میدونید این رقعه‌هایی که می نوشتن، نامه که به امام می نوشتن، خب نامه خودش تو متن اصلی نوشته می شود، توی اون اصطلاح حالا اون کاغذی که یا اون صحیفه‌ای که نوشته می شود. حضرت در کنار اون نسخه سوال اول که این بوده، ظاهرا در کنارش نوشته بوده کذبوا لعنهم الله و افتروا اثما عظیما، و اینجا به همین دلیل وارد متن شده بعدا، چون این حتما پاسخ جدا از به اصطلاح اصل متن بوده و اصل سوال بوده. حضرت هم در پاسخ کنار، مثل نامه های اداری که میاد در اون کنار، اون مثلا کسی که مدیره کنارش به اصطلاح یه چیزی رو اضافه میکنه، یا مثلا میگه برای رسیدگی مثلا به فلان کس مثلا مراجعه بشه، اینجا حضرت در کنارش ظاهرا نوشته بوده این رو طبق این روایت، و بعدن وارد متن اصلی شد. چه عبارت شکر بوله عنهم الله و افترو اثمن حزیم. پس امام مخالفت میکنه با این حرف، میگه این حرفی که میزنه حرف درستی نیست، این که میگه وحی و الهام و فلان و اینکه علم تمام زبانها در تمام دورها و دار داشته باشه، این روایت است که ما داریم، ما نمیدونیم این واقعا روایت درسته یا نه و این در چه شرایطی این روایت نقل شده. اون چه مسلمه اینی که نشون میده از نقطه نظر تاریخی که این اختلاف بوده تو جامعه امامیه. حالا این که واقعا همچین رقعی به امام عسکری نمیشه شده، خیلی ها معتقدن که نه اینطور نیست، یعنی این از اون تبلیغات مخالفان فضل ابن شازان بوده. دلیلش هم اینه که در دنباله اون رقعه نوشته بودن و بها شیخون یقال له الفضل ابن شازان. حالا میخوام فضل ابن شازان رو بگن که چه افکاری داره و نظر امام رو بپرسن. میگه فضل ابن شازان در مقابل میگفته که یخالفهم فی هذه الاشیاء و ینکر علیهم اکثرها، مخالف این حرفا بود و بیشتر این حرفا رو قبول نداره و قوله و حالا نظر خودش. میگه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، حرفش این بوده که شهادت، یعنی اون چیزی که بنون عقیده خودش میگفته توحید، و بعد اینکه خداوند فی السماء السابع فوق العرش کما وصف نفسه عز و جل و انه جسم فوصفه بخلاف المخلوقین فی جمیع المعانی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. معتقد بوده که خداوند در آسمان هفتم بر فوق عرش و جسمه، ولی جسمی که به خلاف مخلوقینه و در جمیع معانی مخالف با همه اجسام دیگه است. حالا چرا خدا جسمه ولی در این حال با دیگران تفاوت داره؟ این معلومه که اگر صحتی داشته باشه این نقلی که از فضل مشازانه، اون کسی که این اعتقاد رو نقل کرده درست نفهمیده حرف فضل ابن شازان چیه، چون ما میدونیم هشام ابن حکم میگفت خدا جسمه، ولی معنایی که از جسم قائل بود یعنی شیه، یعنی یه چیزی، یه حقیقت، یه شیئیتی داره، و این اختلاف اصطلاحی بود. اون به اصطلاح تصویر یا اون فهمی که از عقاید هشام ابن حکم یا فضل ابن شازان داشتن موجب شده شاید بهش مثلا یه همچی چیزی نسبت بدن، چون خودش فضل که نیست که در این حرفا رو میزنه، میگه آقا یه آدمی از اون فضل اینجوری میگه، حالا این همون درکیست که او از حرفای فضل داشته رو داره میگه، لزوما همونایی نیستش که فضل معتقده، تازه اگر روایت اصلش درست باشه. پس بنابراین اینجا یه نوع نفهمی نسبت به حرف فضل وجود داره که حالا ما از این بحث بگذاریم چون جای خودش باید بحث بشه. میگه که از بعد دستم دو پیغمبر میگه که عطا به کمال دین، پیغمبر آمده کمال دین رو هم آورده. و قد بلغ عن الله ما امره بهی و جاهد فی سبیلی و عبده حتی عطاه الیقین. پس بنابراین خود پیغمبر این چیزی نیست که از دین مونده باشه بقیه با، نه کمال دین رو آورده. حالا اینکه کمال دین معناش چیه واسه خودش جای بحثه. اون آیه مثلا قرآن هم که درباره کمال دین هست باید تو ذهنتون بیاد. و انهو میگه یعنی فضل معتقده که انهو پیغمبر اقام رجلن یقوم و مقامه هم این بعده، یک کسی رو بعد از خودش رشته. فعلمه من العلم الذي اوحى الله الیه اوحى الله الیه، میگه علمی که خداوند بهش وحی کرده رو به این شخصی که جانشین خودش هست پیغمبر یاد داده، تعلیم داده. خب یعرف ذلك الرجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام و تأویل الكتاب و فصل الخطاب و کذالک فی کل زمان لابد من ان یکون واحد یعرف هذا و هو میراث من رسول الله یتوارثونه. میگه این علم پیغمبره که او به جانشین خودش گفته، اون جانشین که امیرالمومنین به بعدی گفته و این علم میراث پیغمبر در بین اینها منتقل شده. این دیدگاه دیدگاه جالبیه که فضل داره میگه و ما میتونیم بفهمیم که دیدگاه تعدادی از کسانی که در اون دوره بودن چگونه بود. و لیس یعلم احد منهم شیئا من امر الدین الا بالعلم الذي ورثوه عن النبی و هو ينكر الوحی بعد رسول الله. میگفته این همون چیزیست که پیر امام باید بدونه، یعنی از امر دین از طریق همین علمی که از آبا و اجداد رسیده بهش، حالا وراثت از پیغمبر، از همون سرچشمه علم پیغمبر، از طریق چیزای دیگه نیست ولی از طریق علمیست که وراثت رسیده. اینطور نیستش که امام بشه وحی و الهام بشه از غیر اون چیزی اون که گروه اول میگفتن، علمی که بشه وراثت رسیده میدونه. پس بنابراین منکر وحی بعد از پیغمبر. شما خاطرتون هست که در بحث علمای ابرار گفتیم که شخص ابن ابی عفور میگفت اینا عالم علما ابرار اوصیا علما ابرار اتقیا، اینا نیاز نیست که شما بگید که وحی و الهام بهشون شده، همون علمش مهمه. تأکید فضل ابن شازان هم اینه که آن علم مهمه، این علمی که از پیغمبر رسیده. مقایسه کنید با بحث حجیت که در کتاب علل هم میگه، میگه یعنی اون چیزی که موجب تمییز بین امام با دیگران علمشه که اون باید از طریق علم نبوی باشه، یعنی میراث پیغمبر باشه. نیازی نیست که ما مثل گروه اول در نیشابور قائل باشیم که حتما وحی امام شد. به تعبیر دیگه اون گروه اول مثل کسانی بودن که مثل ما علی بن خنیس فکر میکردن. طرف مقابل که فضل ابن شازانه که میگه هشام ابن حکم، گفتیم خودش میگفت من میراث ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، میراث یونس ابن عبدالرحمن، میراث فضل هشام ابن حکم و سکاکو دارم. همین ابن ابی عمری که مثلا اسمشو میاره، خب ما میدونیم که او استاد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم بوده، یعنی همین قمیون از طریق ابن ابی عمر خیلی از مطالب رو نقل کردن. بنابراین فضل ابن شازان که در خراسان بوده خودشون جزء همین میراث یا این سنت اعتدالی یا سنت اصلی، اون خط اصلی تشیع میدونه. میگه مخالفم با حرفی که معلل ابن خنیس مثلا میزده یا نیشابوری های موافق با معلل ابن خنیس. حضرت گفته که در کنارش قد صدق فی بعض و کذب فی بعض، بعضی حرفایی که زده درسته و بعضیش درست نیست. در آخر به اصطلاح سخن هم میگه که قد فهمنا رحمک الله، یعنی حضرت اون آخر هم این چیز رو اضافه کرده، چون این رو میگه که در واقع فرستاده شده به رقعی به امام، مقصودم امام عسکری باید باشه، یعنی اون از اون سیاق متن معلومه که مربوط به زمان امام عسکری علیه السلام هست. خب بعد میگه که امام گفته که قد فهمنا، ما فهمیدیم چی داری میگی، مطلبی که داری میگی متوجه شدیم چه اختلاف از کجا آمده. کل ما ذکر و یعب الله عز و جل ان یرشد احدکم و ان نرضا عنکم و انتم مخالفون معطلون الذین لا یعرفون اماما و لا یتولون ولیا کل ما تلاقاکم الله برحمتی و اذن لنا فی دعائکم الى الحق و کتبنا الیکم بذالک و ارسلنا الیکم رسولا لم تصدقوه فاتقوا الله عباد الله ولا تلجوا في الضلاله من بعد المعرفه. میگه حضرت گفتش که به اصطلاح شماها، یعنی حضرت یه جوری انتقاد از وضع شیعه در اونجا میکنه به تعبیری که در این رقعه بوده، به اصطلاح تعبیر امام اینه که هر وقت هم که ما یک نمایندهی فرستادیم شما تصدیقش نکردید، همراهی نکردید. بعد حضرت میگه فتق الله عباد الله و علمو ان الحجت قد لزمت اعناقكم، میگه حجت رو با شما تمام کردیم، حرفمون هم زدیم، از طریق هر وقت که رسولی نمایندهی فرستادیم مطالب بر شما روشن کردیم، گاهی نخواستید قبول کنید. فقبلوا نعمته علیکم تدم لکم بذالک سعادت الدارین، میگه نعمتی که بر شما هست رو قبول کنید. یعنی که انهو یک جور وضعیت شیعه حالت در نیشابور حالت خاصی بوده، حتی گویا یه نوع تردیدهایی مثلا نسبت به خود امامت در امامت از امام عسکری هم درشون در بعضیشون به وجود اومده. بعد میگه که در اینجا حالا این چیزیست که در این روایت هست، این که این روایت چقدر درسته خیلی های رو قبول ندارم. حضرت در اینجا منصوب هست که میگه که وهذا الفضل بشاسان مال ناوده، ما چیکار کنیم با این، یعنی این چه چیزیست بین ما و او پیش اومده، داستان چیست به تعبیری. یفسد علینا موالینا و یزین لهم الاباطیل، میگه شیعیان ما رو فاسد کرده این آدم و براشون حرفای باطلی که میزنه رو بر اونها یه جور خیلی خیلی مثلا زیبا و مرتب اینا رو داره بهشون میگه، دینشون رو خراب کرده. و کل ما کتبنا الیهم کتابا اعترض علینا فی ذلک، هر وقت که ما یه نامه مکتوب می‌نویسیم به شما اهل نیشابور او یه اعتراضی بهش داره، یعنی قبول نمی‌کنه و به صورت یک انقل و تحفظی داره. و انا اتقدم الیه ان یکف عنا، و دست بکشه از این کاری که میکنه. و الا والله سألت الله ان یرمیه بمرض لا یندمل جرحه منه فی الدنیا ولا فی الاخره. حضرت میگه اگه دست نکشه من نفرینش میکنم. ابلغ موالینا هداهم الله سلامی، حضرت میگه به شیعیان من در نیشابور اونایی که موالی من هستن سلام منو برسون. و قرأهم به هذه الرقعه ان شاء الله، و این رقعه و این مکتوب من رو پاسخ من رو برشون بخون. خب اینجا شما به وضوح میبینید که یه نوع تعبیر تندی نسبت به فضل ابن شازانه. از نقطه نظر تاریخی تردیدی نیست که این رقعه و این مکتوب در یه شرایطی نوشته شده که یه عده‌ای با فضل ابن شازان مخالف بودن. ممکنه اصل این رقعه کوتاه‌تر بوده و این تیکی آخر که میگه که و فی آخر الورقه، این دیگه از اضافات کسانی است که خواستن موضع فضل ابن شازان رو تضعیف کنن. یعنی اصل رقعه ممکنه درسته، چون حضرت در یه جاش میگه قد صدق فی بعض و کذب فی بعض، یعنی بعضی از حرفایی که زده درسته بعضیش هم نادرست. در اون اولی هم گفتش که نه اینا حرفا درست نیست، خیلی کوتاه بوده. اینی که ادعا شده آخر این برگ امام یه چیز دیگه اضافه کرده از خودش برمیاد که این اتفاقا از اون چیزایی است که به اصطلاح از اضافات بعدیه. یعنی این برخی از محققین در بعضی از این کتابهای خیلی معروفی که در این زمینه امامت نوشتن به این تیکه استناد کردن. بنده معتقدم که این تیکه از جزء موارد الحاقی است. این تو دعوا و اختلافی که بین شیعیان بوده و عده مخالف فضل ابن شازان بودن، درسته ممکنه نامه‌ای نوشتن به امام، امام هم موضع خودشو خیلی کوتاه در هر مورد در حد دو سه کلمه گفته و تموم شده. این که امام بگه شماها حرف منو قبول نمی‌کنی و این مقصرش هم فضل ابن شازانه، این در واقع یک نوع تبلیغ یا ضد تبلیغ بر علیه فضل ابن شازان بوده که برگرفته از اصل همون اختلافی بوده که بین غلات یا گروه های مفوضی با فضل ابن شاهزان در نیشابور بود. و خواستن بگن که امام عسکری نسبت به فضل ابن شاهزان موضع بسیار منفی و تندی داشته، حتی او رو مخواسته نفرین بکنه، در حالی که این با قرائن دیگه سازگار نیست. و اساسا خود این مکتوب و رقعه هم که میبینید آخر این میگه این اضافه شده، نشون میده که این مسئله نباید درست باشه. خب میبینید که بر تبلیغات گاهی تا اونجا پیش میره، بر علیه یک کسی میخوان بگن که حتی مثلا رعایت نمیکنن که خب این خود این حرف یه جور تعرض به مقام امام عسکری هم هست، ولی چون میخواستن فضل ابن شاهزان خراب کنن دیگه براشون مهم نبوده. این هست، یعنی واقعیت هم هستش که شیعیان گاهی با هم اختلاف داشتن، که ممکن بود هم میتونه گاهی بر علیه هم دیگه یه چیزایی رو درست میکردن دیگه. و میگه که ابن شاهزان رو امام یه همچین تعبیری براش میکنه. این با اون چیزی که ما از فضل ابن شاهزان، اولا عالم درجه یک، متکلم و فقیه بسیار برجسته بوده و مورد احترام علمای شیعه در دوره خودش و بعدش بوده، بسیار بعیده یه همچین دیدگاهی داشته باشه و اساساً همچین دیدگاهی نسبت به امام حسن عسکری داشته باشه. چون ممکن است برخی از شیعیان، این در مجموع در جاهای دیگه هم هست، برخی از شیعیان به اصطلاح اختلافاتی داشتن حتی نسبت به مقام ائمه هم، اون دیدگاه اولیه رو بعضیاشون نداشتن یا شبهاتی براشون پیش اومده بوده. اتفاقا ابن شاهزان از کسانی است که در همین کتاب العلل، در کتاب ایزاه، در کتاب‌های دیگه داریم می‌بینیم داره موضع امامت رو تقویت می‌کنه. به هر حال در این اختلافات و دعواها این متن رو ممکنه کلش، یا به نظر من این تکیه آخر رو، حتی اگر بگیم کلش هم مجعوله، در این تردیدی نیست که از نقطه نظر تاریخی این متن نشان دهنده وجود این اختلاف نظر، یعنی بحث کسانی که قائل بودند که علم امام باید متکی بر وحی باشه، نظر معلب بخونه است، و طرف مقابل همون نظر نبی عفوره، نظر ابن شاهزان هم است. منتها این نظر ابن شاهزان در واقع همون نظر هشام بن حکمه، همون نظر یونس بن عبدالرحمن به یه معناست، اسمت و علمی که گفتیم به یه معنا نظر شیخ مفید سید مرتضاست. یعنی اون نقطه نظر اصلی که آقا علم امام اون موجب اون تمایز و تمییز بین امام و غیر امامه، دلیلش هم اسمت، دلیلش هم نسه، حالا اون تعبیری که در کتاب ایزاه هست رو خواهیم خوند. این علم از قبیل وحی لازم نیست باشه، کما که معلب نخونه اسم میگه، ولی باید حجت باشه. همونطور که در کتاب العلل گفت باید حافظ دین باشه، چیزی باشه که موجب حفظ دین میشه. پس بنابراین فضل ابن شاهزان اینو گفته. ما توی روایات دیگه که در همین کتاب رجال کشی داریم اصلا به اصطلاح جایگاه فضل در حدی است که حتی در یه روایت هست که به اصطلاح شخصی آمد خدمت حضرت امام حسن عسکری، بعد وقتی که خواست خارج بشه از نیشابور اومده بود، میگه از طرف فضل ابن شاهزان هم اومده بود، بعد اومد پیش خدمت حضرت عسکری علیه السلام، بعد میگه که وقتی خواست خارج بشه، سقط منه کتابون فی حضنه ملفوفون فی رداء له، از زیر عباش این کتاب افتاد، یه کتابی افتاد، فتناوله ابو محمد، حضرت گرفت کتابو، حالا روز همین افتاده بوده، گرفت کتاب که احترام بکنه به مهمان خودش و نظرفی، میگه این کتابو نگاه کرد حضرت، بعد و کانل کتابو من تصنیف الفضل، تصنیف فضل حضرت، ترحم علی، یعنی به اصطلاح حضرت کتاب فهمید که مال فضل ابن شاهزان، گفت رحمت الله علیه. این نشون میده که فضل قبل از امام حسن عسکری از دنیا رفته، همون سال 260، یه اندک قبل از آخرین روزهای زندگی امام عسکری بوده. و ذکر انه به اصطلاح چون ترحم علی، احتمال قوی اینه که معنای این که طرف مرده دیگه، یعنی رحمت خدا براش خواسته، گرچه میتونه زنده هم آدم بگه رحمت خدا، ولی تعبیر اینه، احتمال زیاد داره که فضل قبل از وفات امام عسکری از دنیا رفته باشه. خب بعد میگه که و ترحم علیه و ذکر انه قال، میگه به امام گفت که اغبت و اهل خراسان، خیلی معروفه دیگه، که عقبت و اهل خراسان به مکان الفضل بن شازان و کونهی بین اظهارهم، میگه من قبطه میخورم به نیشابوری ها برای اینکه وجود آدمی مثل فضل بن شازان در بینشونه. کاش پیش ما بود. قبطه میخورم به وجود و مکان فضل بن شازان در میان اونها. پس خب کسی که در این روایتی همچی جایگاهی داره، معلومه که حضرت موافق با فضل بن شازان بوده و این حالا این به اصطلاح تبلیغات مخالفینش بر علیه او بوده. غلات و مفوضه گاهی برای اینکه طرف مقابل رو بکوبن خیلی با قصد قربت در واقع گاهی مطالبی به دروغ و امامان نسبت میدادن و میگفتن که به اصطلاح اینو امام گفته در حق او، در حالی که چنین نیست. یعنی مشخصه اینا یکی از ویژگی‌هاشون این بود که برای تبلیغاتشون دروغ هم میگفتن، معروف بود، مثلا خطابیه معروف هم که این کار رو میکردن. خود امام در جای دیگه میگه که به اصطلاح ابو عبدالله شازانی نیشابوری میگه که امام حسن عسکری ترحم علیه ثلاثن، یعنی در واقع گفت رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. و بعد میگه که خب حالا این ببینید در دنبال میگه که داستان از کجا ریشش به کجا میرسیده. در دنبال میگه احمد بن یعقوب ابو علی بیهقی میگه که این که اون توقیعی که خرج فی الفضل بن شازان، توقیع یعنی اون مکتوبی که از امام رسید که ان مولانا لعنه به سبب قولی بالجسم، این که یه چیزی در بین شیعه مشهور شد تو نیشابور که امام یک چیزی فرستاده، یک رقعه توقیعی فرستاده، حضرت اون لعن کرده فضل بن شازانو به خاطر اینکه قائل به جسم بوده، یعنی بوده خدا جسمه. فهمی اخبرو که ان ذلک باطل، نه این حرف درست نیست، این دروغ بستن برای این مطلب، اصلا امامی هم چیکاری نکرده بوده. و انما کان مولانا انفذ الى نیشابور وکیلا من العراق کان یسمى ایوب بن ناب یقبض حقوقه فنزل بن نیشابور عند قوم من الشیعه من یذهب مذهب الارتفاع والغلو والتفویض. میگه سبب این داستان اینه که حضرت یه نفری رو فرستاد، وکیلی رو از عراق فرستاد به نیشابور برای اینکه حقوق مالی رو کمی به اصطلاح اموال مذهبی بوده، خب ائمه شیعه از زمان امام کاظم علیه السلام حقوق دینی مثل خمس اینها رو میگرفتن و بعد تقسیم میکردن در بین شیعیان، این حقوق امام رو بگیره برای اینکه بفرسته برای خود امام. میگه در نیشابور که این طرف اومد رفت، حالا این اتفاق جالبی است، مثلا خب تو نیشابور که میره دو گروه بودن دیگه و همه مخالف، این مستقیم رفت، حالا سادگی کرد به هر شکلی، رفت تو بین کسانی که خونه مثلا بزرگ اون گروهی که قائل به ارتفاع و غلو و تفویض بودن، یعنی به سراغ اون مفوضه رفت، کسانی که افکار تفویضی داشتن. میگه کره تو ان اسمیه، نمیخوام حالا اسمشون رو بگم کیا بودن، ولی رفت سراغ اونا، رفت خونه اونا. فکتب هذا الوکیل، میگه این وکیل به امام نوشت که یشکو الفضل بن شازان، خب فضل بن شازان طرف مقابل بود، رهبر شیعه در طرف مقابل جنبه اون گروه اعتدالیون در واقع بود. این به امام نوشت که بابا من مثلا به حضرت گفت که من اومدم اینجا و فضل بن شازان قبولم نمی کنه و انه یزعم انی لست من الاصل و یمنع الناس من اخراج حقوقه. ببینید پس اون داستانی که اونجا اومده که حضرت گفته که من چرا هر وقت کسی رو میفرستم شما قبول نمی کنید و بعد چرا اینجوریست که فضل بن شازان هر چه ما می‌نویسیم و میگیم به اصطلاح لم تصدقوه، و بعد میگه که یفسد علینا موالینا و کل ما کتبنا الیهم کتابا اعترض علینا فی ذلک. ریشش برمیگرده به این داستان، میگه این شخص وکیلی وقتی اومد نیشابور این کارو کرد، خب احتمالا گروه فضل بن شازان یا اون طرف مقابل نسبت به این وکیل بدبین شدن که آیا واقعا از طرف امام یا نه. خب ما اگر در زمان حاضر میگیم که خب یه تلفن برمیداشت یا مثلا یه ایمیلی میفرستاد یا قبلتر تلکسی میکرد که آه این شخص از ناحیه شماست یا نه، ولی این زمان نیاز به زمان داشت، اون زمان باید مینوشتن به امام که آیا این شخص واقعا وکیل شماست یا نه، یا خود اون وکیل باید دستخط امام رو میبرد. معمولا شیعیان در شهرها دستخط امام رو میتونستن تشخیص بدن، یعنی میدونستن خط امام کدومه. اون وکیلی که میمد از طریق وکیل قبلی یا از طریق خطی که با خودش میبرد و میشناختن میفهمیدن این واقعا از سوی امامه، چون کسان زیادی بودن مدعی بودن و یا میمدن اموال شیعیان رو میگرفتن بعد خرج خودشون میکردن. بنابراین فضل دشازان کار طبیعی کرده، حالا دیده این شخصی که اومده رفته سراغ اون گروه مقابل، شک کرد که این آیا واقعا از طرف امام یا نه. بعد از اینکه شک کرده بوده به امام نوشته بوده که طبق این روایت که به اصطلاح این آدم جلوی کار منو گرفته و انه از عمو انی لستو من الاصل، یعنی من اصالتی ندارم، این از طرف شما نیستم که اصلید. و یمنع الناس من اخراج حقوقه، نمیذاره مردم حقوق مالیشون رو به من بدن. و کتب هؤلاء النفر ایضا الى الاصل الشكايا للفضل، میگه این گروهی که حالا همین گروهی که این اومده بود سراغ اونا از اهل قلوب بودن، اینا بودن که به امام نوشتن و شکایت از فضل کردن. ولم یکن ذکر الجسم ولا غیره، میگه اصلا صحبت از جسمی حرفا نبود که فضل بن شازان قائل به جسم، بحث سر این بود که فضل بن شازان مخالف اون وکیل بوده، اینا هم گفته بودن که آقا این با وکیل شما رو قبول نداره. و میگه و ذالک توقی خرج من ید المعروف به دهقان به بغداد فی کتاب عبدالله بن حمدویه البیهقی، یعنی این عبدالله بن حمدویه البیهقی که قبلا اسمش رو آوردیم که اونجا رقعش رو خوندیم، میگه این در واقع این توقی از خرج من ید المعروف به دهقان به بغداد فی کتاب عبدالله بن حمدویه البیهقی و قد قرأت به خط مولانا علیه السلام و توقی او حاضر. پس میگه که یک کسی که معروف دهقان بوده در بغداد و این از ناحیه او این به اصطلاح توقیع امام رسیده و در این نوشته عبدالله بن حمدوی که اسمش رو قبلا گفتیم این اومده، از اونجا اومده و این نقل داره میکنه، میگه من از این کتاب عبدالله دارم نقل میکنم و قد قرأت او به خط مولانا، میگه این شخص داره در واقع ادعا میکنه، میگه و ذالک التوقیع خرج من ید المعروف بالدهقان به بغداد فی کتاب عبدالله بن حمدوی البیهقی و قد قرأت او به خط مولانا. کی داره این حرفا رو میزنه؟ همون احمد بن یعقوب ابو علی بیهقی داره اینو میگه. میگه داستان این دعوا این بود و صحبت از جسم مثلا نبود که فضل قائل به جسمه، صحبت سر همین بحث مالی و این قبیل. بعد میگه من خط امام رو دیدم، حالا این ادعای این آقای ابو علی بیهقی است و بازم برمیگرده به همین این کسانی که باز عبدالله بن حمدوی که قبلا گفتیم و اون توقیع رو نقل کرد. میگه که خط امام این بود، الفضل بن شازان ماله و لوالیه یؤذیهم و یکذبهم. میگه فضل بن شازان چیکار داره که اینها با موالی منو اذیت میکنه، تکذیبشون میکنه، یعنی بخاطر اینکه وکیلشو قبول نکرده. میگه من قسم میخورم به حق آبایی، حضرت فرموده، یعنی نسبت دادن به حضرت، که اگر لئن لم ینتهی الفضل بن شازان عن هذا، اگر این کارو نکنه من نفرینش میکنم، که یک خلاصه یک بلایی گرفتار شه که در دنیا و آخرت نجات پیدا نکنه. و بعد میگه و کان هذا التوقیع بعد موت الفضل بن شازان به شهرین فی سنت 60 و 200، میگه این توقیع بعد از مرگ فضل بن شازان بود. حالا طبق این روایت بازم تایید این میکنه که فضل بن شازان قبل از امام حسن عسکری از دنیا رفته، قبلا گفتیم بر اساس این روایت دیگه میشه اینو فهمید. میگه این توقیع بعد از مرگ فضل بن شازان بود، به اصطلاح بعد از مرگ فضل بن شازان دو ماه بعدش در سال 260، همون سالی که وفات امام حسن عسکری هم هست. ابو علی بیهقی اضافه میکنه، میگه فضل بن شازان کان به رستاق بیهق فورد خبر الخوارج فهرب منهم فاصابه التعب من خشونت السفر فاعتل و مات من و صلیت علی. ابو علی بیهقی میگه من، یعنی در واقع یک کسی است که ظاهرا طرفدار فضل بن شازان بوده، میگه در رستاق بیهق همین سبزوار خودمون بوده، خبر خوارج، اون زمان خوارج حمله کردن به نیشابور به سبزوار و فضل بن شازان شیعه بود، اونا هم خوارج باش مخالف بودن. فحرب منهم، ازشون در رفت، فرار کرد ازشون. فاصاب خود تعب من خشونت سفر، در سفر خیلی بهش سختی رسید. خب در اون زمان احتمالا اون وقتی که از شهر به اصطلاح فرار کرده بود برای اینکه جانش رو به اصطلاح نجات بده از به اصطلاح خشم خوارج و دشمنی اونها، دچار مشکلاتی در سفر شد، میگه بیمار شد. فعتل و ماتمن، به خاطر همون بیماری هم از دنیا رفت. و صلیت علی، خود این ابو علی البیهقی هم خب مال بیهقی همون جاییست که در واقع فضل بن شازان بوده. این شخصیت میخواد در واقع این روایت بگه آقا صحبت صحبت از جسم نیست، یعنی فضل بن شازان قائل نبود که خداوند جسمه، این رو نباید مطرح کرد. اما داستان از این برمیگشت به این که اون شخصی که رفته بود از طرف امام در نیشابور، رفت وارد خانه بزرگ یا حالا اون نماینده اون جریان قلوب و تخلیص شد. فضل بن شازان هم مخالفت کرد با اینکه اساسا این آدم آدمی است که از طرف امام اومده یا نه. و بعد میگه که به اصطلاح این اشخاص یه توقیعی یک مکتوب نوشتن به امام و خرج من ید المعروف به دهقان، یعنی امام پاسخ داد. یه شخصی به نام دهقان در بغداد که حالا ممکنه با دستگاه امامت در سامر را مرتبط بوده، این رو نامه امام رو که به دست خط حضرت بود فرستاد. فی کتاب عبدالله بن حمدوی البیحقی، حالا این یعنی این که ظاهرن به اصطلاح یک ارتباطی با اون نامه اول داره. ابو علی بیهقی داره میگه که این توقیع که حالا اگر واقعا این دوتا با هم مرتبط باشه همون توقیع است و اینا به این دلیل فرستادن و حضرت پاسخ داده. ولی در پاسخ حضرت در روایت ابو علی بیهقی سخنی از اون حرفا نیست و فقط این هست که حضرت در واقع یه جورایی عدم رضایت خودش رو از رفتار فضل بن شازان نشون داده. حالا اینکه ابو علی بیهقی چرا اینو نقل کرده با اینکه میگه من نماز خوندم بر جنازه فضل بن شازان و اینکه در صدد این بوده که بله فضل بن شازان قائل به جسم نبوده، سخن از بحث جسمیت خداوند اساسا نبوده، مسئله چیز دیگه بوده، کاملا روشن نیست. اگر واقعا این توقیع که میگه عبدالله بن حمدوی همون چیزی که قبلا خوندیم در آغاز بحث توقیع و نامنگاری نیشابوری ها با امام بوده، در اون صورت ظاهرا یه روایت دیگه ایست از اون، نشون میده که اون متن متنی نیست که درسته و متن کوتاه‌تر بوده. حالا اینکه دقیقا تو اون متن نیشابوری ها چی نوشته، آیا اینن همین نیست که به یقی عبدالله بن حمدوی نقل کرده یا نه، ما نمیدونیم. اما در پاسخ ظاهر امر نیستش که این میخواد تکذیب کنه که امام چیزای دیگه گفته، میخواد بگه که اصل ماجرا سر همین دعوایی بوده که بین گروه غلات و مفوضه با فضل بن شازان سر وکالت یکی از وکلای حضرت بوده. خب اگر حتی اینم درست باشه، خب تنده دیگه، یعنی امام داره میگه که چرا فضل بن شازان شیعیان ما رو اذیت میکنه، چرا مثلا نمیذاره اون کارشو انجام بده و نفرین میخواد بکنه. ولی به نظر میرسه که باز اینم تو همون چارچوب روایات تبلیغی بر علی فضل بن شازان، یعنی حالا این که چرا کسی که بر فضل بن شازان نماز گذاشته خانده و یه همچین آدمی ابو علی بیهقی احمد بن یعقوب اومده یه همچین روایتی نقل کرده، ما دقیق نمیدونیم اصلا تا چند اندازه این روایت درسته یا نه، باز نمیدونیم. چون ممکنه ابو علی بیهقی واقعا بر فضل بن شازان نماز هم خونده بعد از اینکه از دنیا رفته فضل، ولی این مطلبی که دارن از اون نقل میکنن در واقع مطلب درست نیست. برای محکم کاری اون روایت اول اومدن اینم درست کردن، یه جوری خواستن تایید کنن که واقعا این نامه رو امام نوشته، ولی اون که به اون تندی نامه اول نیست، یا مثلا بگن این جای اون نامه است، این نامه اولی رو مثلا اگه کسی هم قبول نکنه دست کم یه نامه دیگه ای هست، یا این جای اون اگر حساب بشه، این هم کم از اون نداره. این خب شیوه های تبلیغی بوده که گاهی انجام میدادن. این که حالا این آدمی که به نام دهقان هست در بغداد آیا واقعا این توقیع امام آورده بوده، یا این هم مال کسی بوده مال جناح همین غلات و مفوضه تو بغداد بوده و ادعای ارتباط با امام میکرده، اینا همه جای بحث و نظر داره. و اینکه آیا واقعا این خط مولانا که میگه وقت قرأت به خط مولانا، اینکه واقعا ابو علی بیهقی دچار خطا نشده باشه، خط کسی دیگه‌ای بوده به جای خط امام جا زده بودن، همه اینا هست. بنابراین نشون میده که جریان فضل ابن شازان یک تفکری رو نمایندگی میکرده در بحث امامت و توحید و مسائل دیگه که با گروه قلات و مفوضه نیشابور اینا مخالف بودن. پس ما الان دیدیم که فضل درباره بحث امامت تو کتاب علل موضوع کلیش چیه، و بعد دیدیم که فضل ابن شازان درست در این جریان این نظام، یعنی یه شخصیتی است مال زمانی که مال زمان امام جواد علیه السلام درک کرده، در همون دوری است که این اختلافات پیش اومده، دو گروهی که حالا آقای کدیور ازشون نام میبره درست در این دعوا خودشو داره نشون میده. یه گروه کسانی هم که میگن امام بهش وحی میشه و یه مقاماتی برای این قائل از لحاظ علم امام که مثلا زبان همه پرندگان رو باید امام بدونه، زبان همه مخلوقات عالم رو باید بدونه، ضمیر و ذهن آدم‌ها رو همه رو باید بشناسه و بخونه. طرف مقابل میگفته که اون علمی که امام باید داشته باشه علمی است که به اون جایگاه و کارکردی که امامت داره، اون حجیته. مسئله علم دینه، باید اون علم علم پاکیزه‌ای باشه، علمی باشه که ما یقین کنیم علم حجته. و این دیدگاه دیدگاه فضل ابن شازان بوده. میبینیم این اختلاف در به اصطلاح اون زمان بوده و اختلاف سختی هم بوده. میبینید که حتی در حد دعوا و به اصطلاح حتی ادعای این که حضرت نفرین کرده فضل ابن شازان، با اینکه گفتیم در روایات دیگه مسلمی که حضرت بسیار بسیار احترام میکرده فضل ابن شازان رو. بعد میگه که تعبیری که تشریح به کار میبره خیلی مهمه که نشون میده که این اختلاف تا کجاست. حالا ما در دوباره در جلسه آینده وقتی نظریه خود هشام رو ببخشید فضل ابن شازان رو بخونیم که درباره علم امام چه دیدگاهی داره، معلوم میشه که این دعوا و اختلاف دقیقا کجاست و اون جایی که فضل داره مخالفت میکنه با حرف مقابل چگونه ما اونو میتونیم توصیف کنیم به عنوان دیدگاه مخالفین مفوضه برای درک درستری از این اختلافی که آقای کدیور میگه بین دیدگاه فرابشری و بشریست. حالا میبینیم که فضل ابن شازان خیلی بیشتر از حالا آقای کدیور اصلا اشاره به این مباحث فضل نکرده تا اونجا که من دیدم، و میبینیم که خیلی واضحتر و بویاتر از مورد و اون کیس ابن ابی یعفور هست، خیلی مهمتره. این دعوایی که تو سالهای اساسی سالهای خیلی سرنوشت سازه قبل درست قبل از شروع آغاز غیبت صغرا، ببینیم شیعیان چه جوری فکر میکردن. ما دفعه بعد که بخونیم خواهیم دید که دیدگاه او در مورد علم امام دقیقا چیه. کشی در دنباله میگه که وقف بعض من یخالف لیونس و الفضله و هشام قبلهم فی اشیاء و استشعر فی نفسی بغضهم و عداوتهم و شنعتهم على هذه الرقعة فطابت نفسه وفتح عينيه وقال ينكر تعننا على الفضل وهذا إمامه قد أوعده وهدده وكذب بعض وصف ما وصفه وقد نبر الصبح لذي عينين فقلت له أما الرقعة فقد عاتب الجميع وعاتب الفضل خاصة وعدبه ليرجع عما عصى قد أتاه من لا يكون معصوما وأوعده ولم يفعل شيئا من ذلك بل ترحم عليه في حكايه بورق. میگه که در حکایت بورق اون شخص دیگه ایست که اسمش اومده که از به اصطلاح در مورد ترحم بر امام هست. میگه که وقد علمت ان ابا الحسن الثاني و ابا جعفر ابنه بعده قد اقر احدهما و كلاهما صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و غيرهما لم يرض بعد عنهما و مدحهما و ابو محمد الفضل من قوم لم يعرض له بمكروه بعد العتاب على انه قد ذكر ان هذه الرقعه و جميع ما كتب الى ابراهيم بن عبده كان مخرجهما من العمري و ناحيته و الله المستعان. حالا این خیلی نیاز به بحث داره که اون چی اینجا داره میگه. خلاصش اینه که میگه که کسانی که یک کسی که حالا مخالف یونس و فضل و اون سنت این کسانی که اعتقادی مثل فضل نشازان و یونس و قبلش نشان داشتن، ببینید نشون میده دقیقا اختلاف بین دو گروهه. کسانی که در سنت فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، هشام ابن حکم اینا بودن، طرف مقابل هم یه دیگه. میگه یه کسی از اینه که مخالف این سنت فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن بود، میگه که این آدم اینو که دیده بود، این رقعه رو دیده بود، خب خیلی خوشش آمده بود دیگه. یعنی اینجا حضرت داره فضل ابن شازان رو مورد به صد تن قرار میده و قال ينكر تعننا على الفضل یا ينكر تعننا على الفضل. میگه که بعضی ها میگن ما چرا به فضل با فضل بدیم. ببینید خود امامش قد اوعده و حدده، پس ما با حقیم. ببینید اینکه جنبه تبلیغی داشته همینه، یا آدمی که از طیف مقابل بوده، یعنی همون طیف در واقع مفوضین شابور بوده، گفته که ينكر تعننا على الفضل. بعضی ها میگن چرا ما به فضل، فضل این همه آدم مهمی، چرا ما باش مخالفی. ببینید خود امامش که امام حسن عسکری است، قد اوعده و حددهو، او رو تهدید کرده، تکذیبش کرده. بعد وصف ما وصف و قد نور از صبح لدی عینین، میگه خلاصه ما معلوم شد که حق با ماست. میگه که من به او گفتم، همین به اصطلاح ابو علی بیهقی داره میگه چون بخشی از همون گزارش اوه، میگه من بهش گفتم که نه خیلی جور نیست. اولا در این رقعه به اصطلاح امام همه رو معاتبه کرده، همه رو نواخته، یکشان فضل. یعنی از این اختلاف حضرت مثلا دلچرکین حضرت و خواسته فضل رو هم تأدیب کنه، ولی همه رو در واقع در این توقی به نحوی نارضایتی خودش حضرت گفته. حالا این باز ما نمیدونیم که این تیکه دنباله همون توقیعی است که نقل شده و این ارتباطش با اون توقیع اولی که عبدالله بن حمدوی نقل میکنه دقیقاً چیه، چون ما اینا رو نمیتونیم همه رو یه تکه بگیم فرض کنیم و بعد بگیم از اول تا آخرش رو باید یه جور باش برخورد کرد. ظاهرا حالا این هم نقل شده توسط کشی که در دنباله این متن بوده. حالا اینکه دقیقاً اون متن اصلی چی بوده و آیا این واقعا این حرف مال این شخص به حقی هست یا نه، اینا همه محل بحثه. میگه که خلاصه این که من یعنی به حقی خواسته اینجوری بگه که نه فقط مسئله فضل که نیست، همه ما رو یا همه شما ها رو با این اختلافاتی که داشتید حضرت عتاب کرده که دست بکشید، دست به صلاح کنار بگذارید این کار رو. و در این حال ما میدونیم که اون میگه که حضرت ترحم کرده و این در اون حکایات دیگه هم معلومه که به اصطلاح حضرت فضل شازان رو ستایش کرده بوده. یک حکایتی است که اینجا اومده حکایت بورق، ولی شکل اسمش در خود تشریح به شکلهای مختلف نقل شده. حالا اینکه دقیقاً او کی بوده ما نمیدونیم، ولی به هر حال تو نیشابور معروف بوده که حضرت فضل شازان رو در یه جایی خیلی در یه حکایتی خیلی برش ترحم کرده و اینها. حالا ببینید اینجا ما میبینیم که این اختلاف حتی بعد از مرگ فضل شازان هم ادامه داشته، چون ما دیدیم که میگفتش که به دو ماه بعدش بعد از مرگ فضل شازان این توقیع رسیده و همچنان اختلاف سر فضل ابن شازان بوده، چون به هر حال فضل ابن شازان تو خودش تنها نبوده، شاگردانی داشته، طیفی داشته و اون طیف حتی بعد از مرگ فضل ابن شازان دست بردار نبوده. این میگه نه امام همه رو عتاب کرده، ما میدونیم که ترحمی هم کرده بر فضل ابن شازان. و بعد یک مسئله رو نقل میکنه که به اصطلاح این مورد فضل ابن شازان مثلا مقایسه میکنیم با مورد صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و یا غیر این دوتا که ائمه قبلی امام رضا و امام جواد قد اقر احدهما و کلاهما، این اینا با وجود این که به اصطلاح مدح کرده بودن، ولی در این حال نسبت به این دوتا شخصیت لم یرض بعد عنهما و مدحهما، یعنی این که مدحهما، یعنی این که اول یه ستایشی کردن بعدش هم یه جایی قدحی کردن یا عدم رضایت خودشونی گفتن. و بعد میگه که یعنی این چیزی سابقه داشته، این ازش نمیشه یک نوع جنبه منفی برای فضل ابن شازان در آورد. و بعد ادامه میده میگه و ابو محمد الفضل رحمه الله من قوم لم یعرض له بمکروه بعد العتاب، یعنی این عتابی که به شده بله، ولی این موجب این نیستش که خلاصه بگیم که حضرت واقعا دلش گرفته بوده از او مکروهی هم بهش نرسید. الا انه قد ذکر ان هذه الرقعه و جميع ما كتب الى ابراهيم بن عبد کان مخرجهما من العمری و ناحیته. این نکته مهمیه، میگه که فراموش هم نکنید که این رقعه یعنی این توقی و تمام اون چی که به ابراهیم بن عبد، حالا این ابراهیم بن عبد باز اینجا اسمش میاد، اینکه کیه و چه بحثی با دمودش کرد خب فرصت اینجا اجازه نمیده، میگه تمام این رقعه و اینا اصلش و مخرجشون که اونی که پشتش بوده عمری بوده، یعنی وکیل اول به اصطلاح حضرت در وکلای اربعه عثمان بن سعید العمری که بعد محمد بن عثمان وکیل دوم هست و بعد نوبختی و بعد به اصطلاح علی بن محمد سماری یا سمنری یا شکلهای مختلف قرائت شده، و وکیل اول عثمان بن سعید عمری هست. میگه خب ما میدونیم که عمری در زمان خود امام حسن عسکری وکیل بوده، فقط اینطور نبوده که در زمان غیبت صغرا وکیل باشه. میخواد بگه که این ریشه این مسئله و این که از کجا آمد این توقیع حضرت از ناحیه عمریه. حالا این که آیا در این میخواد یک تردیدی در اصل این ماجرا ایجاد بکنه یا توصیف کلی داره میکنه یا نشانی است از دستبندی های شیعیان در نیشابور و بعد هواداران هر گروه در بغداد چگونه بوده ما نمیدونیم، یعنی این نیاز به تحقیقات بیشتری داره که در جای خودش باید بحث بکنید. اما اون چه مسلمه این که در تمام این روایتی که کشی در رجال خودش نقل کرد و من به اصطلاح تکه‌هایش رو به خصوص خوندم و بحث کردم، یه چیز مسلمه و اون این که این دعوای اساسی، یعنی کسانی بودند که مخالف موضع فضل ابن شازان بودند در نیشابور، حرفای رو قبول نداشتند و طرف مقابل هم کسانی بودند که به اصطلاح موافق اون بودند. کسانی که موافق بودند خودشون رو سنت هشام ابن حکم میدونستند، خودشون رو سنت یونس ابن عبدالرحمن میدونستند. ما اگر موضع یونس ابن عبدالرحمن قبلا گفتیم در بحث امامت و علم امام، حالا موضع فضل ابن شازان رو هم که مفصل‌تر گفته، تفسیر بیشتری گفته بفهمیم، میفهمیم که موضع این گروه که در واقع گروه مخالف مفوضه بودن دقیقاً چی بوده. مسلم است که این اختلاف وجود داشته، این اختلاف از زمان ابن ابی یعفور و معل بن خنیس بوده، اما تحلیلشون تحلیلی نیست که در نظریه علمای ابرار اومده که مثلا عصمت رو قبول نداشتن یا نصر رو قبول نداشتن یا علم امام رو از نوع علم اقلی میدونستن، به تعبیری که در مثلا برخی از مطالب آقای دکتر کدیور علم امام به اون شکلی گسترده نباشه. ما گفتیم ملاک برای فضل ابن شازان مسئله حجیته. اون مطالبی که انشاءالله جلسه آینده خواهیم خون روشن میکنه که دعوایی که در زمان امام صادق بوده بین ابن ابی یعفور و معل بن خنیس حدود 100 سال بعد، 120 سال بعد، یکمی کمتر یکمی بیشتر در خراسان و بغداد چگونه تحلیل شده، نظر شیعه بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده و از جمله امامت امام جواد علیه السلام که گفتیم به دلیل اینکه حضرت در کودکی امام شده شیعیان نظریات تازه‌ای درباره علم امام مطرح کردن، حالا اختلاف این دو گروه چگونه قابل تحلیله. ما نشون خواهیم داد که انشاءالله که این مسئله اختلاف بین دو گروهی است که در این موضوع همون اختلافی رو نمایندگی میکنه که بعداً در عصر شیخ مفید و سید مرتضی میان او و غلات بوده یا گروه های متمایل به غلات بوده. بنابراین طرز فکر ابن ابی یعفور یا طرز فکر فضل ابن شازان یک چیز متفاوتی با اون سنت بعدی، سنت هزار ساله نبود و این سابقه این دعوا هم خیلی قدیم تره، یعنی حتی در زمان ابن ابی یعفور که ما دیدیم، بعدش هم در زمان ابن شازان، فضل ابن شازان در نیشابور ما میبینیم که این اختلاف و دعوا بوده، اما نه از جنسی که در بحث نظری علمای ابرار مطرح شده. ما انشاءالله در جلسه آینده فرصت نشد این دفعه مسائل و درجات رو دنبال کنیم، دفعه بعد انشاءالله حرفای فضل ابن شازان در کتاب ایزاه رو خواهیم خوند و بعد مقایسه میکنیم با حرفایی که در مسائل و درجات صفار هست. بسیار
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده بردیم. یک سری سوال بوده من براتون برسلم، یه مقدار از نظر تاریخی هم با اون دعواهای اون زمان و این روایات مختلف فکر میکنم کار راحتی نیست واقعا. متعالا بفرمایید، ما سوال رو در خدمت.
خواهش میکنم. بله، فضل ابن شازان سوال کردن که مقام ائمه رو نسبت به مقام انبیا در چه حدی میدانست. ما حرفای فضل ابن شازان در کتاب العلل خوندیم که چه دیدگاهی نسبت به امامت داره و در اینجا هم در دعوایی که نقل شده بین این دو گروه به اصطلاح با روایتی که الان بیهقی ها و چه عبدالله بن حمدوی بیهقی و چه ابو علی بیهقی نقل کردن معلوم میشه که مسئله وحی مسئله مهمی بودی که آیا امامش وحی میشه یا نه. اما اینکه نسبت مقام ائمه نسبت به انبیا چگونه است ما جزئیاتشو که نمیدونیم. حالا در دفعه بعد که تیکایی از ایزاه فضل نشازان رو بخونیم میفهمیم که در واقع دیگاه اون نسبت به امامت از نقطه نظر علم امام دست کم واضح‌تر و روشن‌تر میشه. الان هم تا اینجا فهمیدیم که او تو موضعش موضع همین فضل شازان موضعش موضع یونس بن عبدالرحمن و هشام بن حکم و اون سنته، یعنی همون سنتی که تو کتاب خیاط هم دیدیم که بحث نص رو مطرح میکرد، بحث اسمت رو مطرح میکرد، بحث علم امام رو مطرح میکرد، حجیت رو مطرح میکرد. این همون دیدگاهی است که عرض کردم بعدن شیخ مفید و سید مرتضی داشتن، یعنی به اصطلاح این خط اعتدالی خط اصلی تشیع بوده. حالا با تفسیرهای بالا پایین گاهی اختلافاتی که وجود داشت یا نحوه تقریر مطلب و طرف مقابل هم اون گروه های غلات یا مفوضه بودن، این حالا این اندیشه و این گفتار و این سخن که انهو دو قرن اول یه دیگه چیزای دیگه میگفتن، اصلا صحبت از نص نبوده، اسمت نبوده، علم هم میتونه خیلی عقلی بوده و بعد یک باره مفوضه خزیدن تو جامعه امامیه و همه حرفا هزار سالی ها تحت تاثیر مفوضه قرار گرفته، این روایت اشتباهی از تاریخ امامیه است. ما توی همین داستانی هم که از فضل شازان دیدیم اصل اختلاف وجود داشته و این اختلاف بین کی و کی، بین اون جناح هشام که اصل تشیع بوده و ما حرفای هشام رو میدونیم چیه درباره اسمت، اصلا هشام کسیست که معروفه که نظریه اسمت مال اونه، یعنی او پشت ماجراست در واقع به این معنا که این دیدگاه ائمه رو اومده تئوریزه کرده بحث کرده، یا فرض کنید بحث علم امام اومده بحث کرده، بحث نص اومده بحث کرده. اینا رو ما فقط منابع شیعی نمیگن، این حرفو خیاط داره میگه، منابع اهل سنت منابع معتزلی دارن میگن، فضل مال همین جماعته. پس اختلاف بین این تمام سخن بر سر اینه که روایت این اختلاف به اون شکلی که آقای کدیور میگه درست نیست. روایت این اختلاف بین دو تا گروه، یک گروه مفوضه و غلات که یکی از حرفاشون این بوده که علم امام از قبیل وحیه، که گفتیم حتی این رو هم کسانی تفسیرهایی میکردن که لزوماً تفسیر قلوب آمیز نبوده، و گروه مقابل که همین سنت هشام بوده و بعدش هم به شیخ مفید و سید مرتضی میرسه. حالا درسته که بین خود اینا گاهی اختلافاتی هست، اون با دلایل دیگه بوده. مثلا در زمان هشام اندیشه های بهشمی ها یا معتزله مکتبه به ابو هاشم معروف توی شیعه که نبوده، که بعدا زمان شریف مرتضی به دلیل ورود مکتب ابو هاشم جبایی یه تغییراتی صورت گرفته در نوع تقریر مسائل. مثلا قاعده لطف، فضل ابن شازان نمیاد از اسم قاعده لطف نمیاد به کار ببره، چون فضل ابن شازان مال دوره متقدمه، جور دیگه نگاه میکنه، ولی اصل حرف یکیه. این که ما بگیم که دو سه قرن اول یه شکلی بودن و تعبیری که استحاله، یعنی حتی ایشون تعبیر استحاله گفته، یا گفته میشود حتی یعنی به صورت استفهام انکاری، نه آیا این استحاله فکری است؟ نه استحاله نیست، استحاله فکری صورت نگرفته. یک روندی بوده از هشام و قبل هشام شروع شده، این جامعه اصلی شیعه بوده، یک گروهی هم بودن ولی اینکه بعضا قدرتمندان بودن، مثل در نیشابور دیدیم دیگه، حتی وکیل امام رفته سراغ اونا، شاید خب تو جامعه قدرتی داشتن، امکاناتی داشتن. عرض کردیم ما جلسات قبلی گفتیم که حتی تو بغداد دوره غیبت صغرا برخی از همین قلات و مفوضه با دولت عباسی ارتباط داشتن، حتی بعضیاشون به حد وزارت رسیدن. خب طبیعی است که اینا قدرتی داشتن، اینجور نبود که شیعیان همه از یک مثلا طیف، از طیف مقابل این طیف اعتدالی باشن. حتی در طیف قلات و مفوضه کسان صاحب قدرت، اونایی که در نفوذ اجتماعی داشتن، میتونستن. خود ابو جعفر شلمغانی که ما جلسه قبل یا جلسه قبل سری صحبتشو کردیم، این کسی بود که از علمای شیعه بود، بعد گرایشات قلوف آمیز پیدا کرد و بعد خیلی هم قدرت داشت، خیلی از وزرا و خود کسانی که در دولت عباسی بودن طرفدارش بودن، بعد طرف دیگه‌ای تو جناح دیگه ای تو دولت عباسی بودن او رو گرفتن و بعد محاکمش هم کردن، اعدامش هم کردن. یعنی اینطور نبوده که جامعه یک دستی باشه. مسلماً جامعه شیعه مثل همه جوامع مذهبی اون دور و بعدش اختلافاتی با خودشون با همدیگه داشتن. اما این مهم اینه که وظیفه ما این استش که چگونه این اختلافات رو بفهمیم، درکشون کنیم، روایات رو درست ببینید. همین روایتی که کشی نقل میکنه به ظاهر رو نیسته که یه روایته، مثلا پشت سر هم آورده، ولی معلوم نیست تیکاش از کجا نقل شده، کجاش اضافه شده. ممکنه این توقیعی که میگه اصلا ربطی به اون توقیع قبلی نداشته باشه. بنابراین بنده دائما احتیاط خودم رو ابراز میکنم که ممکن است این ربط به اون داشته باشه، ممکن است که این، یا ممکنه اضافات الحاق شده باشه، کما اینکه میگه حضرت آخر ورقه یه چیزی اضافه کرده، از کجا معلوم؟ ممکنه اون تیکی که آخره بعدن اضافه کردن، حضرت فقط اون کنار رقعه یا مکتوب چیز توشیح فرمودن، مثلا یه کلمه گفتن او اینا اشتباه میکنن، فضل هم یه جایی اشتباه کرد، همین. حالا اینکه بعدن چه اتفاقی افتاده، این دعواها به کدوم سمت رفته، ما اطلاعاتمون خیلی کمه. ببینید ما درباره شیعیان در قرن سوم مگه چه میدونیم؟ کل کتابایی که ما از شیعه در قرن سوم از خود علمای شیعه رسیده تعدادش به اندازه انگشتان یک دست نیست. حالا خیلی مثلا بگیم همه مجموعه ها رو در نظر بگیریم و حتی رساله های کوچیک رو در نظر بگیریم، به حد شاید در 15 تا متن، اونم مثلا خیلی کوتاه، تازه در مورد اصالت بعضیش هم 100% نمیدونیم. این همه روابط جامعه‌ای بوده که نزدیک جامعه امامت دست کم از حدود سالهای 123 قمری یا حتی قبلتر از زمان امام باقر علیه السلام، از حدود سال 100 تا سال 260 که شروع آغاز غیبت صغرا، 160 سال این تاریخ داره. جامعه تحول داشته، گروه های مختلف اومده بودن، افکار مختلف بوده، بعد یه جام نبوده، کوفه بوده، بعد بصره بوده، بعد بغداد بوده، بعد قم بوده، خراسان، جاهای مختلف خراسان از نیشابور گرفته تا به اصطلاح کش و سمرقند، شیعیان اونجا، همین خود این رجال کشی مال منطقه است به نام کش یا کش در نزدیکی سمرقند، شیعیان تا اونجا بودن. حتی شیخ صدوق بعدن که میره خراسان تا نزدیکی های چین میره، یعنی تا به اصطلاح تا تاشکند میره و بعد میره تا به اصطلاح تا بلاد چین. خودش بعضی از این کتاباشو همونجا نوشته. خب شیعیان متفرق بودن، جاهای مختلفی بودن و با هم اختلافاتی داشتن، کتابهایی داشتن، ادبیاتی داشتن، ما چیزی نمیدونیم. با حداقل مطالب رو میدونیم. بنابراین نمیتونیم به راحتی داوری کنیم. من تمام سخنم اینه، ما اصلا چطور میتونیم که داوری درشتی بکنیم که بگیم که دو سه قرن اول اینجوری بودن، اونم بر اساس یکی دو تا گزارش و حالا یکی دو تا گزارش دیگه که واقعا هیچ ازش چیزی هم در نمیاد، و بعد بگیم هزار سال اون استحاله فکری بوده. آخه ما مثلا منابع رو نداریم، از کجا میدونیم در قرن دوم و سوم چه تحولاتی، چه چیزهایی بوده، چه تنوع فکری بوده. همین منابع هم که داریم میخونیم، شما ملاحظه میکنید بنده یه متن کوتاهی دارم از رجال کشتی میخونم، دائما باید احتیاط کنم بگم اینجاش ممکنه اینجوری معنا بشه، ممکنه فلان باشه، اینجا ممکنه با این انگیزه اضافه کردن، اینجا با این انگیزه کم کردن. ما اصلا نمیتونیم بگیم که داوری بکنیم، یعنی اصلا منابعشو نداریم. ما به عنوان کسی که کار تاریخی میکنیم صرفا میتونیم بگیم احتمالا ما اجمالا از این گزارشو فهمیدیم که بله یه اختلافی بوده بین دو گروه. حالا این دو تا گروه چه کار میکردن، دقیقاً کجاها بوده، کجاها اتهام به هم میزدن. ما همین امروز میبینیم که گاهی دو تا گروه با هم دیگه اختلاف دارن توی هم جامعه خودمون، با هم دیگه یه چیزی این به اون متهم میکنه، یکی متهم میکنه، بعد گاهی نقلی میکنن میگن نه امام اینجوری گفته، فلان اینجوری گفته، فلان. همه تمام اینا هست دیگه. یعنی ما در میان شیعه در طول تاریخ از نقل از امام معصوم بکنه برای اینکه بتونه حرف خودشو پیش ببره، خب همین جاها بوده که گاهی مثلا میگفتن فلان راوی رو حضرت لعنش کرده، بخش از اون تبلیغاتی بوده که گاهی بر علیه همدیگه به کار میبردن. ما امروز نمیتونیم بر اساس این چند تا گزارش یه توصیف کاملی از وضعیت بدیم به نحوی که بگیم که هزار سال اخیر استحاله دنباله استحاله فکری بوده که توی دو سه قرن بعد از دو سه قرن اول صورت گرفته. این چیزیست که ما بنده نمیتونم همچین چیزی رو به عنوان کسی که کارم تاریخ این حوزه هست تایید بکنم. خب سوال بعد این که فضل بشازان معمولا در چه مواردی مخالف داشته، منظورم در چه طرز فکری و به چه خاطر. خب گفتیم خیلی منابع اون محدوده، یه مقداری اشاره توی این توقیع اولی که حالا ما نمیدونیم دقیقا هم چی بوده، که بله دیدگاه اونا وحی بوده نسبت به امام و علم امام رو خیلی گسترده میدونستن، طرف مقابل فضل میگفتن اینجور نیست و علم امام جور دیگه تفسیر میکرده، حتی مثلا میگفتن که قائل به جسم بودن خداوند. خب معلومه این دنباله همون جریان اتهامی بوده که بر علیه هشام بوده، که میگه فضلم چون خودش و شاگرد این مکتب میدونسته پس اینم قائل به جسمه، در حالی که آثار فضل بشازان حداقل عناوین آثارش نشون میده که اصلا در این خط نبوده، جز متکلمین خردگرا بوده، گرایش‌های دیگه داشته، اصلا در این سطحی که. ولی خب وقتی طرف مقابل میخواد توصیف کنه یا میخواد یا حالا از روی عمد یا واقعا اون چیزی که میفهمیده، نظر فضل بشازان رو نفهمیده دقیقاً درباره جسم چیه، بر اون اساس گفته بله این خب اینو ما مگه در تاریخ بوده دیگه، ما همه خیلی از دعوا در طول تاریخ همین بوده، سوء تفاهم ها و اینها بوده، گاهی هم سوء نیت نبوده، سوء تفاهم بوده، یعنی هم دیگه رو درک نمی‌کردن، نمی‌فهمیدن طرف این آدم چیه. حتی گاهی اوقات ما به تکفیر و تذلیل رسیده کار در جامعه در همه این تاریخ هزار اندی سال، در حالی که اصلش سوء تفاهم یا شایعات. مثلا معتزله با شیعه مخالف بودن، متکلمین شیعه یکی از کاراشون این بوده که شایعات بر علیه شیعه منتشر میکردن، آقا هشام ابن حکم قائل به جسم بودن خداونده یا فلان، بعد بقیه رو نقل میکردن همه حرفا رو. و ما امروز به عنوان کسی که کار تاریخ میکنیم باید دونه دونه اینا رو برداریم با منقاش شروع کنیم به تحلیل کردن، بحث کردن، ببینیم کجاش درسته کجاش غلطه، تک تک این روایات رو به اصطلاح، چون درباره فضل دشازان خیلی کار شده تو بحال، ولی اون کار جامعه اصلی نشده متاسفانه. بنده یه مقداری در طول سالهای گذشته سعی کردم یه مطالبی بنویسم، حالا هنوز آماده انتشار نشده، یه کتاب چیست درباره فضل دشازان، اونجا تفصیلا بیشتر گفتم مثلا همین روایت رو چگونه میشه به اصطلاح تحلیلش کرد، هر کدوم رو یه احتمالات مختلفی که میشه مطرح کرد رو بیان کردم. ولی واقعا بر اساس محدودیتی که ما داریم داوریمون فقط باید از سر احتمال باشه، یعنی بیش از این نمیتونیم بگیم. اینکه با قطعیت سخن بگیم در این داستان و یا در این موضوعات اصلا مناسب محدودیت منابعی که داریم نیست. سوال اینه که در این جلسات کتابهایی که خواندیم اکثر بر علم امام تمرکز داشتن و اینکه میراث پیامبر است، آیا کتابهایی هم از امامی در آن زمان داریم که به این اعتقاد نداشتن؟ خب ما تمام بحثی که کردیم این که بعضی ها میگفتن که علم امام از نوع میراثه، بعضی بالاتر از اینو میدونستن دیگه، ما تو روایت بصائر هم خوندیم. روایت یونس بن عبدالرحمن هم گفتیم، یعنی اون دیدگاهی که یونس داره درباره محدودی علم امام. جلسه بعدم که نظریه فضل رو بگیم خواهید دید که در ارتباط کلی با همون نظریه یونس، اونتها روشن‌تر نظریه یونس رو مطرح میکنه. در حقیقت ما حداقل این بوده که در جامعه شیعه، یعنی امامیه در اون دوره، حداقل باور این بوده که علم امام باید میراث پیغمبر باشه. حالا اینکه این میراث از طریق کتاب‌ها و صحفی هست یا نه، مثلا آموزش مستقیم هست یا از طریق علمی است که ودیعت گذاشته شده، به تعبیری که مثلا ممکنه، حالا ما جلسه ها تو آینده خواهیم گفت که شاید جلسه آینده برسیم که گاهی انتقال همین میراث رو هم از یک طریق غیر طبیعی یا غیر عادی میدونستن. ولی به هر حال در این که امام علم باید داشته باشه و علمش باید برخواسته از اون سرچشمه علم نبوی باشه، امامی اختلاف نداشتن. اما اینکه این حالا از طریق وحی باید تضمین بشه یا الهام یا از طریق دیگه، در این چارچوب همونطور که دیدیم اختلاف نظر بوده و این اختلاف نظر مهمی هم بوده، یعنی حتی مورد فرض نشازان دیدید که دعوا رسیده به جایی که به همدیگه اتهام زدن، دو طرف در مقابله هم بودن، حتی مثلا این اختلافات همونطور که بیهقی هم میگه خب قبلش هم بوده، میگه در صفوان بن یحیی و محمد بن سنان هم این چیزا هست، امام گاهی موضعی رو مخالفت کرده، گاهی موافقت کرده و به هر حال این سابقه وجود داشته، چون یه جامعه‌ای بوده کم کم داشته بزرگ می‌شده و تنوع پیدا می‌کرده، ارتباطشون با امام، نقلی که از امام می‌کردن، گاهی یه چیزی از امام می‌شنید درست نفهمیده بود، میرفت اسباب دردسر میشد دیگه. ما امروز هم میبینیم که در واقع یه خبر عادی رو شما میبینید به راحتی انواع و اقسام مختلف تفسیر میشه، گاهی نقل حتی میشه. طبیعی است در یه جامعه‌ای که ارتباطات محدود بوده، با اون شدت سرکوبی که نسبت به شیعه بوده، اقلیت بودن شیعه، فاصله هایی که بین نیشابور تا بغداد و از اون طرف امام در سامره تحت پسر حصر بوده، طبیعی است که معلوم نیست که دقیقاً چیه. ممکنه اون چیزی که مثلا همونی که گفت این توقی از ناحیه امری عثمان بن سعید بوده، ممکنه ادعا شده بوده که او این توقی رو فرستاده، یا اینکه خط او رو یا خط امام رو جعل کرده بودن، یا ممکنه بعداً در نقلی که کشی رسیده این تحریف صورت گرفته. ما اجمالا میتونیم بفهمیم یه خبرایی بوده، یعنی یه اختلافاتی بوده بی هیچ نیست، اما اینکه جزئیاتش دقیقاً چگونه بوده رو ما درست نمیدونیم. سوال آخر این است که آیا بر اساس تاریخی واقعا تشخیص درست یا غلط بودن روایت به خاطر آن همه اختلاف و دعوای موجود مشکل نیست؟ آیا بر اساس تاریخی واقعا تشخیص درست یا غلط بودن روایت به خاطر آن همه اختلاف و دعوای موجود مشکل نیست و آیا میشود به آن اعتماد کرد؟ ببینید، صرف اینکه یه چیزی با اختلاف اومده یا یه متنی توش تناقض هست یا اول و آخر روایت با هم نمیسازه یا اینکه توی منبع ضعیفی نقل شده، این هیچ کدوم از دیدگاه تاریخی نمیتونه یه سند رو به کل کنار بذاره. شما در هر سندی که هست باش برخورد میکنید، باید باش با لایه‌های مختلف برخورد کنید، یعنی لایه‌های مختلفی میشه به یک سندی مواجه شد باش و اون رو خوند و بازخوانی کرد و بین السطور رو هم باید دید. ممکنه شما به راحتی بتونید یا گاهی به سختی بخشی از روایت رو قبول کنید، بخشش رو قبول نکنید، یا اصل ایده رو بفهمید که درست بوده، یعنی اصلی داشته، ولی تفسیر بعدی ها رو اثرش رو در اصل روایت هم ببینید، یعنی اضافاتی که گاهی الحاق شده داخل متن. این که مثلا یه متنی خیلی واضح نیست یا اول آخرش به هم نمیخونه، یا این هیچ دلیل نمیشه که شما بگید این متن به کلی میذاریم کنار. اون یه شیوه سنتی است، یعنی شما ممکنه مثلا بگید من این روایت رو من دیدم، برخی از محققین اومدن گفتن که ما توثیق نشده نسبت به ناقلان این روایت کشی، بنابراین ما این اصلا قبول نمی کنیم. این شیوه تاریخی نیست. شیوه تاریخی نیست که بگید خب بعد این روایت هست، حالا این روایت خودش اصلش چی بوده، از چند تیک کنار هم گذاشته شده، اونایی که نقل کردن چه انگیزه هایی داشتن، کیا ممکنه نکاتی رو اضافه یا کم کردن. اینجوری این نگاه تاریخی است، نه اینکه صرفا بگیم بله راوی ثقه نیست میذاریم کنار. نه، این شیوه دیگه است. این ممکن توی مباحث فقه و اینا، اونم تازه از دیدگاه برخی از مکاتب در مباحث رجالی کافی باشه. مثلا مرحوم آیت الله خویی اصل حرفش اینه که ما کاری نداریم به چیزای دیگه، اونجایی که توثیق راوی داریم روایت قبول میکنیم، به اصطلاح اگرم ضعیف باشه قبول نمیکنیم، ولو این که عمل اصحابم روش باشه، برای این که موجب این نمیشه که ما ضعف خبر رو در نظر نگیریم. خب این یه دیدگاه، یه دیدگاه های دیگه ای هست در مباحث فقهی، اونا مباحث فقهی است، ما الان وارد اون بحث نمیشیم. تو بحث تاریخی شما گاهی نصف سطر یه گوشه یه دونه نسخه بالای صفحه یه چیزی اضافه شده، همونو بیشتر از اصل متن قبول میکنید و میگید این مهم، اون مهمه، این بقیهش همه چیزی است که بعدن اضافه شده، هم یه تیکه، هم یه جمله، هم یه دوتا کلمه اصلی است. این رو وقتی این کار رو میتونید بکنید که بتونید آگاه و آشنا باشید نسبت به تمامیت این متون و این صحنه بر شما کم و بیش روشن باشه و بعد بر اساس قرائن مختلف نتیجه بگیرید که چه حرفی در کجا در حقیقت درسته. من نکته آخر رو عرض بکنم، یکی از محققین تراز اول و برجسته این رشته، ایشون در آثارش مکرر این بحث رو مطرح کرده که در واقع ائمه شیعه گاهی به دلیل تقیه یه نفری رو که از اصحاب خودشون رو هم مدح کردن هم لعنش کردن، سبش کردن یا مثلا لعنش کردن، چون بحث تقیه بوده و گاهی اوقات موجب می شده که یه کسی رو این کار باش بکنن، یا حتی گفتن که گاهی امام بعدی همون شخصی که امام قبلی لعنش کرده بعد اومده مدحش کرده، در حالی که خب این به نظر من این خیلی روشنه که شما اول باید یه ثبت درس و من خوش اول باید ثابت بشه که این روایاتی که در مدح و ذم این شخص اومده حتما از طرف امامه یا هر دو امامه یا نه. از کجا معلوم که اینا هر دو از طرف امامه؟ این دعوا دعواهایی بوده که طرفین بر هم دیگه مطالبی نقل میکردن. قلات اومدن یه کسی رو که امام واقعا تردش کرده، بعد یه سری روایت نقل کردن از خود همون امام یا امام بعدی که نه این آدم خیلی خوبی بود، مثل ابوالخطاب اسدی. ابوالخطاب اسدی که رئیس قلات شیعه در اون دوره امام صادق بوده، خب شیعیان یعنی امامیه روایات مکرری از امام صادق و ائمه بعدی دارن که او رو طرد کردن، گفتن افکار منحرفی داشت، حتی لعنش کردن. بعد قلات یا روهای مختلف مفوضی و مخمسی و از جمله نصیریه روایاتی دارن خیلی مفصل در مدح ابوالخطاب، حتی مثلا در اون رساله ام الکتاب که یه رساله فارسی است مال اون حدود بدخشانه و اسماعیلی ها بعدن اون رو به اصطلاح ازش استفاده میکردن و جزء سنت اونا قلم داد میشد، در اونجا روایت مفصلی در مدح ابوالخطاب است، امام بعد ابوالخطاب فلان است بهمان است. خب معلوم است که در این اختلاف اون یه عده‌ای که نقل کردن ذم ابوالخطابو تا طرف مقابل برای اینکه بتونه یک ضد حمله ای رو ترتیب بده، ضد تبلیغی رو ترتیب بده، اومده گفته نه خیر، اون روایات رو حضرت رو تقیه بوده، نه امام خیلی هم مدهش کرده. ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که کما اینکه این استاد محترم نتیجه گرفتن که پس معلوم میشه که اصل در این نوع تقیه بوده از امام، اشخاصی رو حتی طرد میکردن با اینکه خودشون یا مثلا بعدن ائمه بعدی اونها رو مدح و ستایش میکردن و اونها رو جزئی از جامعه امامیه قلمداد میکردن. نه اینجور نیست، ما این روایات و هرچه اومده رو که عینش رو نمیتونیم قبول کنیم. ما هستیم و این روایات و این اسناد باید درک روشنی پیدا کنیم و بتونیم یک نگاه معقولی به یک چیز منطقی بدیم. منطقش اینه که این طرفین یا هر دو دارن دروغ میگن یا یکیشون داره دست کم دروغ میگه، اونم جنبه تبلیغات و بیرایی که بر الله و علیه هم دیگه نقل میکردن و اون هم با اساس قرائن دیگه میتونید بفهمید. بنابراین ما واقعا اسناد و مدارک خیلی کم داریم و این مقدار میدونیم که تشیع مثل همه مکاتب فکری دیگه تحولی داشته و در این تحول برخی از مفاهیم کم کم بسا تبلور دقیقتری پیدا کرده، روشندتر شده، مباحث عمیقتر شده. این که ما صحبت از استحاله فکری بکنیم و این که بگیم که انه یک گسستی، یک قطیعهی به اصطلاح بین دو مرحله اساسا متفاوت در تشیع هست، این حرف به سخن درستی نیست. بسیار ممنون.
بسیار عالی بود، خیلی ممنون، واقعا استفاده بردیم. عزیزانم محبت میکنید تشریف میارید، انشاءالله که بهره کامل رو بردید. ببخشید این مقدارم طولانی شد. من صحبت دیگه ای ندارم، میگه که خودتون چیز خاص سری دیگه دارید.
خیلی متشکرم و ممنونم از صبر و حوصلتون که این بحث رو دنبال کردید. ما ناچاریم که به هر حال بحث رو هر دفعه تا یه جایی برسونیم که بحثم مفصله و چون نمیخوایم تعداد این جلساتم خیلی زیاد بشه، اینه که بیش از دو ساعت گاهی میشه. به هر حال متشکرم. تا جلسه آینده همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.